دیگر 36 ساله سینمای ایران خونریزی مغزی و ایست تنفسی بوده است. عسل بدیعی روز گذشته در بیمارستان لقمان تهران درگذشت و علت مرگ او پیشتر مسمومیت دارویی گزارش شده بود. بر اساس گزارش ها عسل بدیعی در زمان زندگی خود اعضای بدنش را اهدا کرده بود و قرار است فردا اعضای بدن او به بیماران نیازمند اهدا شود. بر اساس گزارش‌های منابع خبری در جهان، سرمایه‌گذاران سوریه در حال ترک این کشور و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر از جمله در مصر هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان مصری اعلام کرد، هم‌اکنون برخی از سرمایه‌گذاران سوریه‌ای در حال احداث 80 کارخانه و سرمایه‌گذاری حدود 1 میلیارد دلار در مصر هستند و همچنین 300 سرمایه‌گذار سوریه‌ای دیگر نیز قرار است به زودی در مصر سرمایه‌گذاری کنند. بر اساس این گزارش 90% از تولیدات سرمایه گذاران سوریه‌ای که اغلب در صنایع نساجی و مواد غذایی فعال هستند قرار است به اتحادیه اروپا صادر شود. امروز دوم ماه اپریل مصادف با روز جهانی کتاب کودک است. در سال 1967 دوم ماه اپریل روز تولد هانس کریستیان اندرسون، نویسنده مشهور دانمارکی و سرشناس‌ترین نویسنده ادبیات کودک، به عنوان روز جهانی کتاب کودک نامگذاری شد و همه ساله یک کشور مسئولیت برگزاری روز جهانی کتاب کودک را بر عهده می‌گیرد. کشور مکزیک امسال مسئولیت برگزاری این روز را بر عهده دارد. روز جهانی کتاب کودک در سال جاری 2013 با این شعار برگزار می شود. روزی قصه ای بود که همه مردم دنیا آن را برای هم تعریف می کردند. هدف از برگزاری روز جهانی کتاب کودک ارتقای فرهنگ کتابخوانی و لذت بردن از کتاب در میان کودکان و نوجوانان است و در سراسر جهان در اغلب کتابخانه های عمومی و مدارس مراسمی به مناسبت این روز برگزار می شود. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم از اینکه اجازه دادین باهاتون صحبت کنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 34 سالمه، خیلی احساس تنهایی دارم.
یعنی چی؟ یعنی این احساس تنهایی یعنی چی؟
یعنی که دائم احساس میکنم تنها و واقعا هستم. اگر اجازه بدید 3-4 دقیقه یه هیستوری کوچولو بهتون بدم.
آخه نه، بذارید سر این لغت با هم یه جوری کنار بیاییم. ببینید عزیز، ماجرای تنهایی یه تعریف علمی داره یه تعریف به هر حال حالا ممکنه اجتماعی یا عمومی و یه تعریف خیلی اوضاع شخصی. مسئله تنهایی معناش در حالت دقیقش این است که من ترجیح میدم با هیچ کس نباشم، یعنی من فکر میکنم بودن با دیگران دردآور است، رنجآور است، آزاردهنده است و از رابطه میان دو تا آدم جز درد و سر و گرفتاری هیچی بیرون نمیاد. پس تا اونجایی که بتونم فاصله میگیرم، تنها میشم، isolated, separated, lonely, alone. اینا معادل لغت تنهایی است و انتخاب من و شماست. علتش هم این هست که من و شما در رابطه تعریف میشیم یا معنا پیدا میکنیم و من به این نچرستم که در اثر رابطه انسان آسیب میبینه. و چون اون شعر کاملا بازگو کننده همه این محتوای مسئله است که دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی از بدنها بلا خیزد، این اون مفهوم تنهایی است. حالا سابقه و این که من کجا به این نچرستم یه مسئله. جدایی یعنی بی او بودن. وقتی من از کسی جدا میشم و بدون او میشم میشه جدایی. اون میتونه برخی از اوقات عمومی باشه، یعنی هر کسی از مثلا پدر و مادرش، فرزندش، عزیزش جدا میشه احساس بدی میکنه. میتونه برخی از اوقات یه چیزایی که برای دیگران مهم نیست وقتی من ازش جدا میشم احساس ناراحتی کنم، یا مقدارم موضوع اینقدر شخصی است که هیچ کس دیگه به خاطر یه همچی فاصله گرفتنی ناراحت نمیشه، من ناراحت شم. بنابراین یه تفاوتی است بین جدایی و تنهایی. اینی که وقتی شما میفرمایید، حالا میرسم به چراییش یا اگه بخواید سابقه بگید، ولی چون وقتی میگید من یه همچی احساسی دارم باید بتونید ذره توصیفش کنید، ولی برخی از وقت این واژه ها چون سر جاش به درستی به کار گرفته میشه گرفتاری است. حالا سوال من از شما اینه که آیا واقعا شما فکر میکنید بودن با دیگران، هر کس، و نزدیک شدن به دیگران مثل دو تا اتومبیل است که وقتی نزدیک میشن به معنایی که در یک زمان در یک جا قرار میگیرن میشه تصادف، از توش چیزی در میاد، این گونه به موضوع نگاه میکنید که بگم شما آدم تنهایی هستید، یا معنای تنهایی شما یه چیز دیگه است؟ چون تو صحبتتون این بود تنهایی یعنی هیچ کس منو حس و احساس نمیکنه و نمیفهمه. خب این شامل حال همه است به دو دلیل. یکی اینکه همه ما منحصر به فردیم و هیچ کس نمیتونه ما رو بفهمه. دومی که ما برای خودمون هم ناشناخته ایم. اصلا بزرگترین دلیلی که من معتقدم من تنها هستم و کسی مثل که منو حس نمیکنه، احساس نمیکنه، نمیفهمه، به خاطر اینکه ما خودمون نمیفهمیم. به همجاست که جوونا بیش از همه میگن من تنها هستم و بیش از همه میگن کسی منو نمیفهمه، برای که خودشون نمیفهمن و چون نمیدونن چرا این حالات و احساسات رو دارن یا اداره و کنترلشون ندارن و چرا این رفتار رو دارن و روش تسلط لازم رو ندارن و نمیتونن مهارش کنن، احساس میکنن تنها هستن. هر وقتم چیزی میگن یا حرفی میزنن مردم اونا رو اونگونه که اینا میخوان نمیفهمن. علت چم این است که من وقتی حس و احساسی دارم نمیتونم ابرازش کنم، من اینو تبدیل میکنم به کلمات، مثل اینکه هر چیزی رو تبدیل کنین شما به عدد، یعنی به پسرتون بگید من 32 تا تو رو دوست دارم، دیروز 38 تا دوست داشتم. یعنی همینقدر که این کار نشون دهنده این است که یه چیزی رو به چیزی تبدیل میکنید که خیلی معنا نداره. دقیقا هم روزی که کسی میخواد احساسش رو ابراز بکنه از اوتش بر نمیاد، حالا تازه انتظار داره که دیگری احساس و حال او رو به گونه ای که این احساس میکنه بفهمه، در حالی که خودش به درستی ابراز نمیکنه. اینی که من الان برای شما سخت گرفتم این است که من بسیار از اوقات وقتی با دوستان درباره تنهایی صحبت میکنم علتش خشمه، علتش انتظاره، علتش فرض کنید سرخوردگی است از یه چیز و رفتن سراغ موضوع دیگه، که اتفاقا نشون میده نه تنها تنها نیستن، دائما تو ذهن و زندگیشون دارن با آدما زندگی میکنن یا با آدما میجنگن، فرقی هم نمیکنه. حالا با توجه به همه این حرفا، چون موضوع مهمیه، شما حس و احساس خودتون چیه تا برسیم بعدن به اسمانن گذشته که مایل بودی راجع به حرف بزنید؟
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی خیلی متشکرم از توضیحاتتون. نه هیچ کدوم از اینا نیست، من بیشتر دوست دارم واقعا با دیگران باشم، یعنی که از نظر فیزیکی دیگران رو در کنار خودم احساس بکنم، کامپنی داشته باشم. ولی خب مثلا اینطوری نیست.
چرا
که گفتم بگم
چرا
خب
نیست؟ نه چرا نیستش عزیز؟
الان اینجا خیلی خوبه، الان اومدیم این کشور خارجی یک سال و سه ماهه که اومدیم، اینجا خیلی بهتره، به خاطر اینکه اینجا اکثر آدما تنهان، آدم احساس عجیب غریب بودن نمی کنه. مثلا وقتی که من قبلنا می رفتم
چرا فکر کنی آدم ها عزیز من تو شما چرا همچی حکمی صادر کردید اکثر آدم ها تنهان؟
نه اینا چیزن، یعنی منظورم اینه که تنهایی میان فستیوال، تنهایی میان خیابون، تنهایی میان مرکز خرید، تو ایران که بودم اینطوری نبود، همه مثلا دو نفری بودن، یا با مادرشون بودن یا با همسرشون بودن، ولی من همیشه تنها بودم.
تنهایی نیست. اولا اسپین تنهایی نیست، اسپین هم نزدیکی نیست. شما مگر بهتون
خیلی من همون دقیقاً به همون معنا دوست دارم، یعنی دو کمپانی، این که با کسی مثلا باشم.
خب پس شما که آدم تنهایی نیستید. شما اگر دوست
نه دارید. من همین به خاطر همین نیستم. بله خیلی دوست دارم. فهم میخوام چه کار میخوام ببینم که این چه نقصیه توی من که من مثلا مثل دختر، مثل مثلا خانمای دیگه، بالاخره هر کسی یه بست فرند واقعی داره، در حالی که من یه بست فرندی دارم که مثلا پسره و توی ایرانه و اصلا ما با هم دیگه فقط صحبت کاری میکنیم، هر دوتامون پزشک هستیم و این مثلا من احساس میکنم که این واقعا من یه چیزی میگم مثلا تا آخرش میره. البته خب خیلی ها به هم گفتن تو خیلی باهوشی، شاید مثلا شاید یه علتش این باشه که احساس من تنها نیستم، ولی شاید خیلی دوست و اینا ندارم.
نه خب ببینید
نمیدونم
نه شما اولا قرار یه شبکه‌ای از دوستان داشته شه، یه نتورکی میخوای با یه دونه نه
دارم آقای دکتر.
خب آخه شما میگید من یه دونه دوست دارم، من هنوز من شما را اگر من تعریف شما رو بفهمم، شما من بگید من 20 30 70 80 ساله هستم یا آقایی هستم ولی اخیراً حامله شدم، خب من آخه معطل نه، بالاخره شما مردی زنید تکلیف برای نه به همین جهت بود که به تو گفتم شما حال خودتون رو بگید بذارید من یه برچسب و لیبلی روش بذارم، چون اون مسئله است که من دارم. یعنی ببینید شما از یه طرف میگید دوست دارم با دیگران، ولی چرا نیستی آدم اگه دوست داشته باشه درستش کنم وقتی دیگرانم مشتاقن برای اینکه با شما باشن، خب چرا آدم نباشه؟ بله من میگم بله. من دوست دارم برم سینما، خب سینما هم که اونجا سر وقت برید تیکت بخرید بلیت بخرید میتونی برید تو.
بله میدونم. پس شما لطفا، چون خیلی
متشکرم. نه خواهش میکنم، نه الان میخوام ببینم که واقعا. نه ببینید عزیز، اولا شما چند سالتونه؟
34.
خیلی خوب، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
دو تا، ما دو تا بودیم، یه برادر دارم در واقع از خودم 6 سال کوچیک‌تر.
اون وقت ایشون کجا هستن؟ با شما هستن یا نیستن؟
نه نه ایشون ایران هست.
خیلی خب شما برای چی آمدید خارج از ایران هر جا که هستید؟
ما خب من به خاطر اینکه اون خیلی اون ظلم و ستمی رو که توی اون مملکت هست دیدم، با وجود اینکه شرایط کاری خیلی خوبی هم داشتم، ولی وقتی که درست شد که بیام اینجا اومدم، الان 3 تا امتحان کلم باید بدم، 2 تاشو قبول شدم، سومی رو بدم دیگه میتونم برم سر کار.
بسیار عالی. حالا پس دلیلش واقعا شرایط نامناسب اجتماعی و محیط کاریتون بود؟
بله که بیشتر... به خصوص در مقابل خانوما، یعنی ظلمی که توی اون مملکت به خانوما میشه واقعا هیچ وقت برای من قابل تحمل نیست.
نه متوجهم. خب حالا اون سبب میشه که واقعا شما رو غمگین، خشمگین و کمی هم با توجه به شرایط گذشته ناامید کنه، ولی حالا این چه ارتباطی داره به این که در ایران شما، اگر البته من نمیدونم، دوستان کمی داشتید یا همکنون البته در شرایط تازه و محیط تازه نوع خاصی از دوستان رو میتونید پیدا کنید، ولی آیا اگر یک کسی زندگی شما رو بهش نگاهی بکنه یا کسانی که با شما آشنا هستن معتقد هستن که شما کسی هستید که دلتون میخواد با دیگران باشید، دنبال دوست هستید، دوستی ها رو حتی با هزینه های مختلف از وقت و انرژی و همه چیز نگه می‌دارید، یا اینکه نه شما سرتون به کار درس و کارتون بوده و در نتیجه به دلیل اینکه آدم مرتب و منظم و دقیقی هستید، ضمناً مادریتون هم در ارتباط با برادرتون کردید، در حقیقت کارخانه خواب بودید، کار می‌کردید یا درس می‌خونید می‌رفتید خانه می‌خوابیدید؟
بله من والا این خودم فکر می‌کردم خب خیلی دارم مایه می‌ذارم و اینا، ولی خب به خاطر اینکه خیلی توی مرکز توجه بچه ها بودم، بعد یه مدرسه خاصی هم میرفتیم، الان بچه ها همه با هم دیگه هنوز در ارتباطیم، چیزی که از بچه ها میشنوم اینه که با وجود اینکه من همیشه تو دلم داشتم میمردم که مثلا با بچه ها باشم، ولی اونا میگن که تو همیشه مثلا سرگرم درس بودی و هیچ وقت وقت نداشتی.
خب آخه اون که دیگه احتیاج به ببینید آدم‌ها درباره عقیده‌شون میتونن با هم مختلف باشن، درباره واقعیت که نمیشه. مهم این است که فرض کنید شما در هفته چند ساعت وقت رو با دوستان می‌گذرونید متوسط دوستانتون؟
من بله بله من فقط توی مدرسه توی زنگای تفریح، شاید به این خاطر باشه که پدر من یه آدم اوایدنته و مادر من اصلا با من، حالا دیگه خشم و اینام اونا که هیچی، به اونا اصلا خشمم به اونا بی نهایته، ولی مادر من مثلا برادرم میشه با خودش میبرد مهمونی، فکر میکنم که پسر بیشتر دوست داشت، ولی توجیهش اینه میگه من اگه با برادرت میرفتم مثلا ساعت 11 تا 12 شب برمیگشتم خونه، پدرت به من کاری نداشت، ولی اگه با تو بودم خب مثلا دعوا راه میافتاد. بعد من میموندم با این پدر، این پدر خب اوایدن تنها چاره من این بود که پناه میبردم به کتاب و درس.
نه کاملا شما رو میشه فهمید عزیز، ولی بر اساس همین مختصری که گفتید خب معلومه که شما در جهت محیطی که زندگی میکردید و شرایطی که درش بودید و نوع روابطی که برقرار میکردید با اشکار روبرو بودید، بنابراین پناه بردید به موضوع درستون، حداقل چیزی که پذیرفته و پسندیده است، برای که کارهای دیگه زحمت داره، دردسر داره، مشکلات.
نه اجازه نداشتم.
میدونم دقیقاً، خب معلومه چون اگر میکردید و تنبیه میشدید اذیت میشدید دیگه، بنابراین بهتر اون اصلا شروع نکنید. حالا لطف کنید روی خط باشید، بذارید بعد از چند دقیقه با هم صحبت کنید.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می کنید؟ آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
اگه نمیشناختمت فکر میکردم شعبده بازی. چراغای خونت که اتوماتیک روشن خاموش میشن، حیاتتون که مثل دیزنیلند نورانی شده، دم درم که دوربین مداربسته نصب کردی، تکنولوژی یعنی خونه تو.
راستش شعبده بازی کار کمپانی آساس. تازه سیستم صوتی، تلویزیون و همه چراغ‌ها با آیفون و یا آیپد همه کنترل میشه.
با سپردن نصب دستگاه‌ها و کلی کارهای برقی خود به کمپانی آسا، خانه خود را های تک کنید. 818-398-3400
برای ریمودل کردن آشپزخونه کسی رو میشناسی که لایسنس داشته باشه؟
اگه کیفیت برات مهمه فقط برو کیچن لند، چون برای مثال آشپزخونه 10 در 10 با گرانیت و سینک و کابینت ساخت آمریکا رو با $5,500 نصب میکنن.
برای دیدن زیباترین کابینت های وارداتی و ساخت آمریکا با 5 سال وارانتی با آقای دیوید در کیچن لند تماس بگیرید. کیچن لند در وودلند هیلز 22510 خیابان ونچورا بین شوپ و فالبروک. 818-312-2123 312-2123.
برای اولین بار در آمریکا ژامبون مرغ الماس، ژامبون گوشت الماس، مارتادلا با پسته الماس، سوسیس پنیری الماس، سوسیس بیف الماس، سینه بوقلمون الماس. الماس تولید شده در آمریکا، تازه و حلال. الماس را از مارکت‌های ایرانی و اینترنشنال بخواهید. الماس را به خاطر بسپار.
با رویال تل تلفن به موبایل ایران فقط 6.9 سنت، 1-800-303-7006 و مکالمه آن لیمیتد از ایران ماهیانه $14.95، 1-800-303-7006. رویال تل.
سام جوادی با سالها خدمات ارزنده خود به جامعه ایرانی در دفتر ایرانیان مقیم آمریکا، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های سوشال سکیوریتی می باشد. گرفتن حقوق SSI, SSA، تابعیت آمریکا بدون امتحان و گرین کارت از دیگر خدمات سام جوادی است. 818-986-2022 818-986-2022.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر،
خیلی
متشکرم.
خواهش میکنم. خب حالا راجع به این حرفا اگر دلتون خواهد شما موضوع رو یا مطلب رو انتخاب کنید که بتونیم با هم صحبت کنیم. اگر بخواید به سابقه
من الان
بفرمایید.
الان من فکر میکنم مثلا بیشتر دوستایی که دوست خیلی زیاد دارم، ولی خب مثلا این دوستای من اصلا برای من مسئله نیست، من خیلی هم افتخار میکنم که بتونم کمکی بکنم. یعنی هر کس که من تلفن میزنه، قبلا که اینطوری بود که بعد از 4-5 دقیقه یعنی من منتظر بودم بالاخره در میومد دیگه، یا سوال پزشکی داشت یا مثلا وقت میخواست از این دکتر و اون دکتر. یعنی هر کس به من زنگ میزد یه کار اینجوری داشت. الان هم همینطوریه. الان هم کسی مثلا روی فیسبوک برای من پیغام میذاره یا حتی مثلا شماره منو میخواد با من تماس داشته باشه، میخواد بپرسه که خب حالا مثلا اینجا باید چیکار کنیم که وارد سیستم کاری اینا بشیم، در حالی که اون چیزی که مد نظر من هست برای تنها نبودن اینه که آدم یه چند تا دوست خوب داشته باشه، مثلا اکیپ باشن. اینجا زیاد هست، دخترها با دختران، پسرها با پسرها، با هم مثلا بعد وقتا بریم بیرون، بریم لباس بخریم با هم، بریم با هم غذا بخوریم، یعنی یه کارایی رو با هم انجام بدیم، حتی تو خونه مثلا با هم باشیم.
نه ببینید، موضوع یه جور دیگه بهش نگاه کنید. حرفی که شما میزنید درست، اگر به شما 20 تا تلفن میشه یا با شما 20 بار آدم ها ارتباط برقرار کنه، همیشه از شما یه چیزی رو میخواد، برای که شما رابطتون دوستانه نیست. دوستانه یعنی این که با یه آدم یا چند تا آدم اصلا حرف مهمی نمیزنید، هیچ هم حرفاتون مهم نیست، نفس رابطه هدفه. ببینید عزیز، ما دو نوع گروه داریم، یکی بهش میگن گروه نخستین primary group، یکی بهش میگن گروه دومین secondary group در زبان جامعه شناسی. primary group گروهی است که نفس رابطه براش هدفه، یعنی همینقدر که دوتا بچه که دیدید مثلا 14-16 ساله یه هفته با هم بودن مثلا کمپ، تمام مدت با هم بودن، از هم که جدا میشن برن خونه پای تلفنن، تو خونم که رفتن پای تلفنن، حرفاشون هم بشنوید، این هیچ حرفی که اصلا قابل بحث و گفتگو باشه نداره، همجوری حرف میزنه، اون حرف میزنه، اون حرف میزنه، بعد خسته میشه که ممکنه خوابش ببره. در اینجا نفس رابطه هدفه، مثل آدمی که میخواد کنار یک کسی باشه همینقدر که باشه. اما گروه دومین نفس رابطه هدف نیست، رابطه به خاطر هدف دیگری است. ما میریم سر کار برای که پول در بیاریم، برامین اگر پولا رو بفرستن خونه 99% آدم ها سر اون کار دیگه نمیرن. روزی که شما پا میشید میرید توی رستوران، میرید اونجا هدف دارید، میخواد غذا بخورید، شما صبح ساعت فرض کنید 10 صبح ای صبحونتون خوردید اونجا نمیرید، ولی رستوران نمیتونه بگه آقا هر کس به من احتیاج داره میاد سراغ من، ولی که رابطه گروه دومینه. شما نوع رابطه‌ای که با افراد برقرار کردید گروه دومینن، یعنی روزی 1000 نفر میتونن به شما مراجعه کنن، هر کسی که به شما احتیاج داره، عین بسیاری از پدر و مادرها که چون رابطه رو با فرزندانشون از دست دادن، حرفشون این است که بچه‌ها فقط وقتی به ما احتیاج دارن میان سراغ ما. راست میگید، و به همین جاست که حتی 8 ثانیه هم حوصله ندارن با پدر و مادر صحبت کنن، ولی با دوستشون 8 ساعت حرف میزنن، برای که اونجا نوع دیگری از روابطه. شما به دلیل ویژگی روانی فرزند اول بودن، 6 سال از برادر بزرگتر بودن، مادریتون رو کردن، پدر و مادری که کمی کمی برای من توصیف کردید، شما رو تبدیل کرده به یه آدمی که برای اینکه جان رو حس و احساس نکنید باید کاری میکردید که همه گونه قابل قبول بوده، از نظر خودتون هم مهم بوده، و اون مثلا مطالعه و درستون بوده، و در حد یه ضرورت و یا تفریح هم اگر میخواستید با کسانی باشید یا به قول خودتون برید خرید، نه به عنوان یه جزی از کار. شما هیچ وقت حاضر نیستید برید 4 ساعت وقتتون با یه دوستتون سر کنید، حرفای بی خودی بزنید چون میخواد خرید نکنه، ولی شما رو برای خرید.
بله دقیقا.
خب بنابراین روزی که اونجوری نیست اسمش دوستین. دوستی عزیز یعنی یه رابطه ای که به یک اعتبار خود اون رابطه هدف، همین، هیچ چیز دیگه توش نیست، یعنی به دنبال به دست آوردن چیزی نیستن. و بسیاری از ما تبدیل میشیم به آدمای گول اورینتد، بسیاری از ما تبدیل میشیم به آدمای مولد، مفید، موثر، که معتقدیم این وقت تلف کردن، عمر تلف کردن، ما نمیریم تو این دنیا همجوری 5 ساعت بشینیم به همدیگه نگاه کنیم، یه حرفی باید زد، یه کاری باید کرد، تو این 5 ساعت من میتونستم یه جلد کتاب تموم کنم، من میتونستم ورزشم بکنم، من میتونستم چنین و چنان کنم، میتونستم پول در بیارم. ببینید اون یه نگاه دیگری است به زندگی، که ما فرض رو بر این میگیریم که یه وقت کوتاهی داریم و قراره در این وقت کوتاه بالاخره جلو بزنیم، حالا کجا میخوایم بریم نمیدونم. بعد
نه من اصلا با وجود این که همیشه جلو بودم، ولی اصلا اینطوری نیستم، مثلا همسر من اینطوریه که شما میفرمایید، ولی من واقعا اینطوری نیستم، واقعا دوست دارم با کسایی باشم.
آخه عزیز نگید به من
کسانی رو که انتخاب میکنم فرق میکنم.
نه ببینید، نگید دوست دارم، روزی میتونید بگید دوست دارم، شما میگید من زندگیم با دوست بازی گذشته. من نمیتونم بگم من بسکتبال و فوتبال دوست دارم ولی بازی نکردم. خب منم خیلی دوست دارم.
بله چرا عمل کردم. مثلا بچه بودم با دختر خالم اینطوری بودم، یا مثلا همین چند یکی دو سه سال پیش تو دوره تخصصم مثلا با یه دوستم اینطوری بودم، یا اولاش سعی کردم حتی با همسرم اینطوری باشم، اون تو چون همسرم دیگه اصلا یعنی رابطه من با همسرم هم رو یک رابطه یک پرایمری نیستش متاسفانه، با پدر مادرم هم حتی نیست چون اونا نیستن، ولی مثلا با همسرم هم سعی کردم، سعی خودم رو کردم که باشه ولی نشد. یعنی من میگه فکر کنم یه چیزی میونه اینا هستم، بیشتر دوست دارم یه آدمی رو که مثلا خیلی آدم با فهم و شعوریه.
نه
مثلا
نه خب باز خراب شد، باز خراب شد
اینجا خراب.
یعنی باز شما نمیخواید یه وقتی رو تلف کنید، میخواید باید هم با فهم و شعور ازش چیزی یاد بگیرید یا در اون مسیری
احساس کنید.
خیلی خب من اشکالتون کار نمیبینم، ولی آدم نمیتونه 24 ساعت این گونه باشه. ببینید ما قرار کودکی کنیم، ما قرار بازی کنیم، ما قرار بازی کنیم. It's a game, it's a play. شما حتی اسپورت، شما نه اهل پلی، نه اهل گیم، نه اهل اسپورتی، شما اهل کاری، یه کار جدی. ببینید تفاوت آدم ها توی درجه این هست، ولی خب همه آدم ها وزن دارن، ولی فرض کن این وزن آدم هاست به آدم های بزرگ سال مثلا بین 45 کیلو تا مثلا 145 کیلو، این رنجی است که ما داریم، ولی خب معلومه همه پس وزن دارن، ولی این معنا نداره. مهمش اینه که این وزن مناسب باشه. حرفی که من با شما دارم اندازه ها درست نیست. یعنی ببینید عزیز، شما تیپتون مثلا حالا که راجع به همسرتون و دوستاتون اشاره میکنید، شما تیپتون این هست که به عنوان راحت و استراحت ممکنه برید سراغ دوستان، وقتی که برنامه و کار خاصی ندارید ممکنه برای حتی کشتن اون وقت به دنبال این افراد باشید، ولی اونا جزو اولویت اول شما نیستن. ببینید تفاوت آدمی که اهل دوست و دوستیه و دوست بازه کاری به خوب و بدش ندارم، این است که یه مقدار وقت و انرژیش رو آماده شده در روز مثلا یکی دو سه ساعت بگذاره بدون که هدف و نتیجه مشخصی داشته باشه غیر از زندگی کردن. ببینید شما مثل اون تیپ آدمی مونه که در اصطلاح اینقدر حاضر نیست بره تبرش رو تیز کنه که بعد از یه مدتی تبرش هیچ درختی رو نمیندازه. خطر اونه. و اصلا ماجرای وسواس و اجبار در همینه. و باز یه موضوع دیگه، این که من و شما به یه چیز فقط خودمون رو گره بزنیم هست. من بارها عرض کردم من بچه هام وقتی کوچیک بودن نمیذاشتم شنبه شنبه، بودم نمیتونین شنبه شنبه درس بخونید، کتاب ممکنه ولی قرار تفریح کنیم. ما اومدیم به این دنیا زندگی کنیم، ما اومدیم به این دنیا وقتی خواستیم زندگی کنیم گفتن شما یه احتیاجاتی دارید، این احتیاجات رو باید برآورده کنید و الا میمیرید. گفتیم چیکار باید بکنیم؟ گفتن باید یه کاری بکنید. بعد ما گفتن یه راه خیلی ساده تری وجود داره برای کار کردن، برید یه دانشی بیاموزید، خیلی کار راحت تر ساده تر بهتری که باش رشد میکنید هم پیدا میکنید، درآمدتون هم بیشتره. اینی که راه دانشگاه شد، ولی برای چه دانشگاه؟ ما نمیدیم کتابای کتابخونه رو بزنیم تو مغزمون، ما نمیدیم که یه کاری بکنیم، ما اومدیم یه کار بکنیم و مجبوریم کار بکنیم برای اینکه زندگی کنیم، و اگر کار خوب بکنیم زندگی خوبی خواهیم داشت. این رابطه رو میشه فهمید، ولی ما نمیدیم تو این دنیا که صبح و غروب بدویم. ببینید نگاهی که شما دارید مطمئنم به اون افراطی که من الان طرحش میکنم نیست، ولی شما تو زندگیتون یه آدمی هستید که تبدیل میشید به یه موجود هدفیابی، مواظب اشتباه نکنه، مواظب و مراقبه، مفید باشه، مولد باشه، وقتش تلف نکنه، عمرش رو تلف نکنه، کار اشتباه نکنه، کار خطا نکنه، خودش و دیگران رو به زحمت نیندازه، بتونه مشکلی از خودش یا دیگران رو رفع کنه، و بنابراین به نوعی درست مثل یک راننده که حالا راننده تاکسی که اینور اونور میره یه کاری بکنه. خیلی فرق داره تا اینکه شما سوار ماشین بشید دور شهر بچرخید، خیلی فرق داره با اینکه بگید سوار شو بریم مثلا گشتی بزنیم، خیلی متفاوته تا اینکه آدم مجبور شه پشت یه کامیون بشینه بیخوابی در حالی که داره قش میکنه از نیویورک بیاد لس آنجلس، و اگرم نیاد و به درستی نیاد خرج زندگیش نمیگذره. خب اون رانندگی میکنه، بسیاری از بچه ها مثلا عشقشون این که حتی یه دشون ماشین پدر مادر رو میدوزن میرن رانندگی میکنه. چرا؟ برای که براشون اینجا نفس رانندگی مسئله است، نمیخوان با ماشین جایی برن، با ماشین میخوان یه احساس و یه تجربه خوب داشته باشن. برای به همین جاست که مثلا بچه‌ها اینقدر روان باشن. جان
من به دقیقاً همونطوری که خودتون فرمودین مثلا از این خصوصیاتی که شما می‌فرمایین شاید 30% رو دارم، ولی تمام آدم های دور و برم نمیدونم چجوری اینا همه صد درصد این خصوصیات رو دارن
عزیز.
و اینا وقتی با من دوست صمیمی میشن ما فکر نمی کردیم تو اینقدر وقتت رو تلف کنیم. یعنی من مثلا با بدون درس، نمیگم بدون درس خوندم، ولی با 10% انرژی مثلا به اونجایی میرسم که اونا مثلا با 100% رسیدن. به خاطر همین اینا وقتی با من دوست صمیمی میشن میفهمن که نه من اصلا مثل اونا نیستم. ولی نمیدونم چرا تمام دور و برم پر از آدمایی که مثلا 90% اینطوریان که شما میفهمید.
نه خب ببینید نه صبر کنید. اگر من به یه دوستی بگم که به من بگو متوسط عمر مردم امریکا چقدره، چون در کودکستان کار میکنیم که 6 سال. شما دقیقاً دارید میگید دوربر من، دوربر شما یه آدمایی هستن که اگر این ویژگی نباشن این کارشون نیست. اگر قرار باشه که دقیق نباشن، مرتب نباشن، مواظب نباشن، تمیز نباشن یا اصولی رعایت نکنن که بیمار رو میکشن. شما تو اتاق عمل،
من خودم اینطوری نیستم. من میتونم یعنی مثلا یه دوست پیدا کردم تو عمرم، یه دوست پیدا کردم که مثلا مثل خودم بود. ما اصلا یعنی زمان نمیفهمیدیم، با وجود اینکه فردا مثلا کشیک بودیم تا ساعت 4 صبح بیدار بودیم، داشتیم چای میخوردیم، فیلم میدیدیم، بعد تازه فردا دوباره کشیک بودیم.
خب حالا
با این یک نفر من کاملا مثلا مچ بودم.
خب آخه ببینید، نه ببینید، ما قراره درایی باشیم که با دستگیره باز بشن. شما یک کلیدی هستید که فقط به برخی از قفلا میخورید. این آدم
بله بله. بوده
و بعدم میتونه کوتاه مدت باشه، اونم میتونه شرایط خاص باشه عزیز. برخی از وقت ببینید شما مثلا در یه شرایطی قرار گرفتید که تو این فاصله مثلا در 12 ساعت 14 ساعت 16 ساعت به نظمی کار میکنید، مثل سربازخونه‌ای که متأسفانه محیطای پزشکی هست، و یه 4 ساعت آزاد دارید. اگر بخواید این 4 ساعت رو برید دنبال همون موضوع از پا در میاد. بنابراین اون راحت و استراحت شماست که به جای مثلا خوابیدن یا یه دی میرن میگردن یا از مواد مخدر استفاده کردن شما میشید حرف زدن. بی ضرر بی خطر راحت و آسوده. ولی این فقط
آقای دکتر، نه همسر هم اینطوریه. مثلا اونا اینطوری بودن، یعنی مثلا توی 4 ساعتی که بیکار بودن مثلا با هم دیگه حرفای بی خود می‌زدن می‌خندیدن. ولی ما نه، ما مثلا اگه 2 روز بیکار بودیم وسط این شیفتا، یه روزش مثلا با هم بودیم، از امروز صبح تا مثلا فردا صبح ما یک عالمه کارهای جالب انجام می‌دادیم.
خب حالا باز کارهای جالب کارهایی است که فکر میکردید به شما چیزی اضافه میکنه. ببینید عزیز، ماجرای دوستی یعنی من با تو ارتباطی دارم که تازه یه چیزایی از من کم میکنه، چون تو دوستی مسئله منفعت و مصلحت و حقیقت و هدف در کار نیست. رابطه دوست
من ضرر مالی میکردم با ایشون
خب
به خاطر اینکه خب مثلا بله اینطوری بود، ولی خیلی به همون خوش میگذشت. یعنی منظورم نه که یکی باشه که مثل خودم باشه، یعنی نیازی نداشته باشه زیاد درس بخونه، نیازی نداشته باشه خرخونی کنه اینا. توی همه آدمای دور و برم هم یک نفر پیدا شده، ولی نمیدونم چرا یا پیدا نمیشه یا اونا سراغ من نمیان. نمیدونم من چه نفر.
نه شما وقتاتون به هم نمیخوره عزیز. به هر حال این اون اون جایی که شما هستید از این آدما کمتر پیدا میشه. به علاوه حالا شما هر وقت کار درستون همه چیزتون تموم شد، وقت مثل ما که بیکار شدید، اون وقت وقتای اضافه رو صرف دوستان کنید. من فقط تنها چیزی که میتونم به شما بگم این است که به دلیل توانایی هوشیتون و نوعی به هر حال راضی و خوشحال و خوشرود کردن خودتون در یه زمینه‌هایی، یه مقداری در موارد احساسی و عاطفی و رابطه به جای دلیل میتونید دلایل رو بتراشید. یعنی میخوام بهتون بگم یه تفاوتی بین ریزنینگ هست و رشنالیزیشن، چون شنوندگانم گفتگوی من شما رو شنیدن، یه مقداری به هر حال به جای توضیح توجیهه، ولی وقتی که جواب خرابه یا جواب اونی که باید باشه نیست، معلوم کار به درستی صورت نگرفته. اون چیزی که من از حرفای شما میفهمم این است که شما به دلیل توانایی‌های هوشیتون و بعدن آگاهی‌های علمیتون و بعدن اینکه ناچار بودید به عنوان یک زنده بمانید و سرتون رو در این شرایط نامناسب بالای بالا نگه دارید، به هر حال ویژگی‌های پیدا کردید، در یه زمینه توانایی‌هایی دارید و حالا هم به هر حال به عنوان یک انسان یه زمینه‌های حسی و احساسی در شما هست که شما رو به سمت دیگران می‌کشونه، ولی اونقدر قوی نیست که بتونید یه اصولی رو زیر پا بگذارید. بعدم انتخاب همسرتون که البته نمیخوام وارد اون بحث بشم، اون هم به نظر من کمک نکرده، چون قرار بوده ایشون همون کسی باشن که با هم حرف بزنید بدون اینکه پایان داشته باشه. من به همین جاست که به دوستانی که میخوان ازدواج کنن میگم یه روز صبح زود، هرچه زودتر بهتر، با هم برید و گردی تا آخر شب هیچ مشکلی برای حرف زدن ندارید. تازه نمیخواید از هم جدا بشید، بعدم همینقدر که از هم جدا شدید تا زمانی که توانایی بیدار بودن دارید با هم حرف میزنید، فردا صبح هم حرفی برای گفتن دارید، اون موقع است که کارتون درسته. ولی اگر خیلی حساب شده بخواید حرف بزنید، همونطور گفتم گروه دومینه، یعنی سکندری گروپ، و اون بله. رابطه عاشقانه برای معامله و تجارت و بیزینس و بیمارستان.
من خدمتتون گفتم، من حتی همسرم پدرم و مادرم، بیشتر حالا مادرم کمتر، پدرم بیشتر رابطه سکندری رو با من دارن. اونا وقتی کاری، اونا وقتی تلفن میزنن یا یکی مریضه یا مثلا بالاخره یا وقت
می‌خواستم. حالا شما یکی دو تا اولا کوشش کنین با همسرتون رابطه برقرار کنین، ولی گرفتار میشید ایشون رو هم یادش بدید.
آقای دکتر خیلی کوشش کردم 10 سال.
نه فایده نداره. نه خب حالا هنوز نگرش دارید، 10 سال هنوز حیف. به هر حال من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
خدافظ. شنگ رجمن با ما باش.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مورا حق میشه نشوفی نطمه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و جروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه‌ای که دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-8-9.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو همین شنبه و یک شنبه ششم و هفتم اپریل در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی وی خواهم داشت. روز شنبه و یک شنبه 2 تا 8 بعد از ظهر با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی. کودک درون ششم و هفتم اپریل در شهر ایرواین. ورودی این کنفرانس برای 12 ساعتش $90. همچنین با آقایتون میرسدم که پنجشنبه آینده 11 اپریل از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانسی در باره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD برگزار خواهد شد. آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست. 6 تا 7 بعد از ظهر پنجشنبه آینده 11 اپریل در المپیک کلکشن. همچنین دو سفر رو در پیش داریم، سه شب و سه روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک از روز جمعه 19 اپریل تا دوشنبه 22 اپریل خواهد بود و هفت شب و هفت روزه از ونیس در ایتالیا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشبختم با تو خدمت شما میتونم صحبت کنم.
بفرمایید.
من از طرفدار پروا قرص جنابعالی هستم.
لطف دارید.
خدا شما رو حفظ کنه. برای ما نمیدونم ولی از کجا بخوام شروع کنم. یه کمی مثل این خانم قبلی، شاید منم یه مقدار تنها و شاید به قول شما نمیخوام وقتم رو علکی تلف کنم یا حال هستی. مردم دوست دارن بیان طرف من اغلب، ولی فکر کنم باید یه خاصیتی داشته باشه رابطمون، دوست ندارم. بعد البته مسئله که دارم اینه که خوشبختانه شوهرم باش خیلی دوستم، خارجیه، خیلی باهوشه، خیلی احترام بهش میذارم و خیلی با هم صحبت میکنی و اصلا نه حسوده نه چیزی، خیلی اوپنه. من این اواخر زندگیم داشت یکم، چون از 50 سال به بالا هم بچه هم نداریم، نخواستیم داشته باشیم، حس میکردم از روزه به اصطلاح میل جنسی کم شده بود. شوهرم هم ساعتاش کارش و سرگرمیاش یه جوریه تو خونه مثلا با اینترنت و اینا که من زودتر میخوابم، صبح زودتر میخوابم. اینه که رابطه جنسی ما خیلی کمتر شده بود، ولی هر دومونم راضی بود، یعنی زیاد اهمیت نمیده، اینجوری بودی نباخر.
خب شما که خیلی خیلی که زندگی نمی کنی. شما چند سال ازدواج کردید خانم؟
ما 17 ساله.
اون وقت الان شما خودتون چند سالتونه؟ نه ترسی تو نمیشه.
نمیشه؟ من بری 50 تا 60 سالمه.
خب 50 تا 60 خیلیه. بیدودید آکه ایشون چقدر از شما کوچکتر یا بزرگترن؟
ایشون از من کوچیکترن. ده.
چقدر کوچیکتر؟
10 سال. 10 سال.
اون وقت این و هیچ کدومتون بچه نمیخواستی؟
نه زیاد.
بچه که نمیخواید، رابطه جنسی هم که ندارید، همخونه
داریم. دست منی یه مقدار راستش.
خب خب اینو ولی خب شما الان مثلا در ماه، ظرف 6 ماه گذشته، در ماه چند دفعه رابطه داشتی؟
از وقتی که یه اتفاق افتاد و تصمیم گرفتم میتونم مثلا یکی دو بار در ماه.
خب اونم یعنی هیچی.
یعنی چی؟
یعنی هیچی دیگه خانم دیگه. به هر حال مغازه اینجوری به زودی تعطیل میشه. شما فکر کنید یه مغازه داشته باشید مشتریش مثلا و یکی دو تا باشه. حالا بخوام ببینید، بچه هم که در کار نیست، ایشون هم که به قول شما وقتی تازه میان خونه مشغول اینترنت و کامپیوتر و اینا هستن، شما هم که زودتر میرید میخوابید، بعدم شما زودتر پا میشید، ایشون خواب است و به هر حال دوری و ندوستی است دیگه، کاری به کار هم نداره.
اونم یکم آخه کم شده میلش.
خب من که نمیگم، خب من نمیگم ایشون هم همینطور،
چون میل من کم شده اونم
هر دو تا. خب برای به تدریج این سیستمیست که وقتی که ازش استفاده نمی کنیم به تدریج از کار میفته دیگه، به قول امریکایی ها if you don't use it you lose it. خب حالا برای چی لطف که تلفن کردین؟
مسئله که برای شما خیلی چیز عجیبی که پیش من، چند ماه پیش من یه دوستی رو که یه آشنایی رو که 35 سال بود گمش کرده بودم، من جوون بودم، به این آدم یه احساس به اصطلاح عمیقی پیدا کردم و ایشون هم ظاهرا همین، ولی من چنان از این احساسا میترسم جا به جاش برمستم جای دیگه و چه روز مریض بودم از خوست. حالا چی بود؟
نه نه فهم لگه رفتید یه جای دیگه نیشی؟
یعنی به اصطلاح رفتم پل پدر مادرم به این بهانه که میخوام پدر مادرم بینم، ولی واقعا خواستم من یادم دور شم.
چه خطر داشت اگر بین آدم، اگر بین آدم نزدیک شد؟
چنان برای این که حالا من به خاطرش رفت، خاطرات بچگی از عشق و از این احساسای فوق العاده عمیق میترسم، فکر کنم اوورولد میشه، یعنی به اصطلاح منو غرق میکنه، یه حالت فراری به دست احساس میکنم باید فرار کنم از این سیچویشن.
یعنی آدم بهتره شما فکر نمیکنه آدم بهتره تو عشق غرق بشه یا تو هوا اصلا حذف بشه؟ حالا آخه چرا از برای چه تجربیاتی داشتید که از عشق می‌خواستید بگریزید؟ مثلا چه اشکال داشته
که بچگی منم مثل خانم بود نگاه که تو چیز در قطعه وقت پیش اومده بود یا حالا از لازه به اصطلاح بچه که بودم کسی فامیل بود دست زده بهم از این حرفا.
آره پس حالا موضوع نه ببینید عزیز میفهمم تو نه دستب کنید ببینید من اگر فرض کنید یه میخی تو پام هست که نمیتونم بگم من علاقه به بسکتبال و یا رقص ندارم، من مشکلم یه میخه تو پامه، خب باید اونو حل میکردی؟ یعنی اون مشکل جان
ولی الانم باز روش کار میکنم یه مقداری.
کجا روش کار میکنی؟ شما همه کارا رو خراب کردی.
بالا من یه مقدار روانشناس میرم هر دفعه میگه بابا جان تو اینو ده بار تعریف کردی حالا برو یه جای
نه
دیگه.
نه آخه داستان این است که اون روانشناسی قرار نبوده بشینه شما رو تعریف براش بکنه، اونجوری که آدم میره برای خودش تعریف میکنه یه پولی هم به خودش میده.
خب من پولی هم نیست پس هست دفعی یه جایی که پولم ازم نمیگه.
خب پس بنابراین شما خیلی خب
حسلسه ندارن فکر من باید چیزای مهمتری باشه، یا اینکه یه الان همین الان یکی دو هفته توی یه گروپ دیسکاشن دارم میره، اون یه بار رفتم خیلی به درم خورد، دیگران رو دیدم جوان تر. بعد حالا اینا همه به یک طرف، بعد این آقا رو من توی اینترنت چند ماه پیش پیدا کردم، حدود 9 ماه پیش، و زنگ زدم فکرم اونم زن بچه داره، فقط همینجوری چه سالا بود بهش فکر کردم، مفتم یه سلامی بکنم، دیدم اونم مجرده، اون از من در 10 سالم بزرگتره، ولی همونجور مهربان و به اصطلاح کجا هستی و یعنی این همون حالت من منتظر این نبودم در واقع، و اصلا حال من یه جور عجیبی شد، یعنی حالت به اصطلاح مثل کسی که جریان خونش عوض میکنن، قلب بدنم گرم شد، نمیدونم اصلا یه حالت شرخونی میکردم و اینا. بعد اینم بهش میگفتم، یعنی من زیاد ضربش ندارم، بعد گفتم حالا شوکه میشه ولی خب الان بگم، خلاصه همینجوری ادامه پیدا کرده و من یکم وجدانم ناراحته که مبادا که این کار اخلاقی نباشه، حتی فکر میکنم اگر هم البته هنوزم اون احساس دارم که اگه این آدمو ببینم نمیدونم چجوری باشه روبرو بشم، حتما بعد یکی دو گیلاس یه چیز شراب قوی چیزی بخورم که بتونم سر پام وایستم، اینقدر اوورولمینگ.
آخه ببینید عزیز، داستان این است که خطر یه آدمی بگونه ای که شما زندگی میکنید یه نوعی از جدایی و تنهایی که خطرش عشقهای خیالی یا عشقهای بیمارگونه است. یعنی این موضوع بلا شما یه آدمی رو یه زمانی دوست داشتید از او گریختید، حالا بعد از سالها در حالی که همسر دارید اون آدم پیدا شده و دلیل مهربونیش هم این است که میگه خب حالا چطوره چی کار میکنه، آخه این شد دلیل. آدم ها برای نزدیک شدن با آدم ها هزار طرف دیگه میزنن، علاوه به شما اگر همسرتون یه همچی رابطه میداشت یا الان همسرتون از این رابطه خبر داشت باشه، یا اون اگر اون آقا زنی میداشت و خبر میشد احساس میکردن کار بد و غلطی، احتیاج ندارید سراغ کتابای اخلاق برید، خودتون هم میدونید اشتباه است.
درست فقط... البته من فکرشو کردم و به شوهرم هم گفتم بدون که وارد جزئیات خیلی زیادی بشم.
شوهرتون کجایی هست ببخشید؟
و شوهرم خارجیه.
شما از کجا تلفن کنید؟ امریکا یا اروپا؟
من از امریکا تلفن کنم، شوهرم اروپاییه.
شما فکر کنید اصلا براش اهمیتی داره شما چیکار میکنید؟
بهش گفتم بهش زنگ بزن به این آدم خوشحال میشم، گفت چه سوال مسخره ایم تلفن. البته نگفتم این حالت دارم، سن این آدم رو یکم بردم بالاتر و بهش گفتم به خاطر سرویسایی که به من در یه زمانی داده و این حرف، و همیشه هم این در مد نظر من بوده که آیا اون این کارو بکنه من چی فکر میکنم، چون برای همینم الان یه جوری شده که به هر حال به این نتیجه رسیدم که خب من یه حالت ابسشنی پیدا کرده بودم و بعد الان یکم بهتر شدم، یعنی تمام مدت من به یادم فکر میکردم، به خودشم گفتم، خندش گرفت، گفتم حالا منتظرم نه ماهش تموم بشه، میگن هر عشقون نه ماه بیشتر طول نمیکشه. الان یکم کمتر شده، سرم با چیزهای مختلف جدید کم میکنم، گرم میکنم، کمتر شده. تو زندگی ازدواجم هم روحیم بهتر شده.
اون آقا کجا هسته؟
ایشون هم امریکاست.
ها چقدر احتمال داره شما هم دیگر رو ببینید؟
چندین هزار کیلومتر با من هست. حالا چند
مثل وقتی... هواپیما معمولا در هر ساعت هزار کیلومتر میاد.
درست. چند وقت پیش به من گفت من اسپرینگ میام اونجایی که تو هستی، اسمشو برد. البته من به خیلی گوش رد کردم که یعنی چون اصلا دیگه آماده نیستم، الان نمیدونم چیکار کنم، اگه بیاد بخوام ببینم. هر حال استرینگ هم داره رد میشه، من گفتم دارم میرم مسافرت، ولی حالا میخوام ببینم که
تو هم کاری رو میکنید که جوانی که نه، شما باید بپذیرید، یک من ازدواج کردم، دو تو رو در گذشته دوست داشتم، سه تو میخوای بیای اینجا.
من داشتم، حالا خندر این حالت داره، اون موقع من نداشتم، من اون آدم اون موقع به عنوان
شما رفتید چه روز خانم تپ کردی؟ چرا امروز دوستانم سر به سر من میذارن؟ آدم به خاطر کسی بعد از که ترکش کنه چه روز تپ کنه؟ بعد بگی من هیچ احساسی راجبش نداشتم.
بعدها
ها یعنی من بعد از اینکه دلم درد گرفت بعدم متوجه میشم دلم درد گرفت؟
آره ولی بعد نمیکردم عاشق اینا.
من نگفتم که عاشق، اصلا یه احساسی داشتی.
یه حالت عجیبی بود. بله اما الان یه جور دیگه شده. الان شده مثل دختره 14 15 ساله حالا. یعنی مثل کسایی که میرن شعر میخونن، چون اون موقع شعر دم دستم نبوده، ولی الان یه حالت
مطمئن این شعر شما میخونید؟
نه چه من شعر حافظ و اینا رو میخونم،
حافظ بیچاره
عشق آمد و آتش زد و اینا اونا رو عشق میکنم، ولی اون موقع اصلا تو این جریان رو نبونید که اینقدر من خودم رو نگرداشتم، یه ها داره فواره میزن، نمیدونم چجوریه، یکم بهتر شدم، ولی من از بچگی بهمستم تو مسئول دیگرانی، نمیدونم، همیشه فکر میکنم یکی اگه به من احتیاج داره زنگ بزنم، بعد زنگ بزنم. حالا به خودم گفتم احتمالا من ممکنه تو نباشی که احتیاج دارم، شاید تو شبیه کسی هستی یا شبیه مثلا حیوانایی داشتم که از دست دادم، برای همین احساس میکنم که بعد بهشون برسم محبت کنم. این هم هیچی نمیگه، همینجوری خودش نیست احتمالا، این یه پروجکشنیه به اصطلاح من نسبت به این دارم.
حالا ایشون درباره زندگی زناشوییشون چی میدونه؟
نکرده
اصلا، ازدواج نکرده.
نه اون موقعش هم میگفت من علی، یعنی میگفت آنم اون موقع ایران بود که منو شناختی، میگفت آدم تو ایران مجبور ازدواج کنه، علی ازدواج نیست
کجا؟
آدم هایی مثل من احتیاج به ازدواج نداریم.
نه ایشون استثنائی، شما هم استثنائی است، ولی استثنائی خوبی نیست، حالتون هیچ خوب نیست قربونتون. ایشون یه قیب و ایراد داره، امیدوارم کار دست خودتون ندید، چون برخی از اوقات این عشقای جنون، عشقای یه کمی سنای بالا، البته مال شما بالا نیست، مال ایشون هم شاید هنوز نباشه، کار دست میده. اگر دلتون میخواد این حباب رو بترک کنید و خودتون آسوده کنید، اگه موقع ایشون آمدن بدونی که خودتون در شرایطی قرار بدید که بعدن احساس بدی بکنید، میتونید ایشون رو یک بار ببینید و در حقیقت این حباب بترکه. ولی این ماجرای شما برمیگرده به خالی بودن زندگیتون عزیز. شما خالی خالی هستید، این چه زندگی برای خودتون رو انداختید؟ در حقیقت یه رومیت اجاره کردید یا کرایه کردید، ایشون هم با شماست، هزینه ها رو نصف میکنید، درآمداتون هم یه جوری بیشتر میشه، در نتیجه یه زندگی دارید، ولی درش شوری نیست، شوقی نیست، هیجانی نیست، رشدی نیست، شادی نیست، حرکتی نیست، یعنی یه نوع در حقیقت زندگی عادی و معمولی است. اگر با همین خوشحال و راضی هستید به این قایقی که نه تنها تو دریا نیست، کنار ساحل روی شنا مونده، خطری هم نداره، همجوری بشینید. ولی اگر اهل یه مقدار دریا نوردی هستید، یه ذره با دل رو به دریا بزنید و خطر طوفان و به هر حال غرق شدن رو هم قبول بکنید، ولی این نه تو این رابطه این چنینی، برای اینکه همچی چیزی اولا هیچ معنایی نداره. اگر به من بگید اون آقا با اون افکار و عقاید عجیب و غریبش که خودش رو هم گرفتارش کرده حال سالم و درستی نداره، شما هم که با نوع زندگی کردید عزیز، اگر یه چیزی هم تهمونده باشه جز یه مقدار تخیل و تصورهای ذهنی چی نیست، یعنی دیدار شما با هم میتونه یه ذره خراب کنه اوضاع. همسرتون هم که به نظر میرسه خیلی این شما تو این زندگی نیست، یعنی شما اگر قرار آدم ها تو زندگی به یک اعتبار برخ از قد 100% اونجا باشه، شما دوتا 20% و سرمایه گذاشتی در ارتباط با هم، 80% دیگه تون هر کدومش برای خودش میچرخه، مال شما هم تو دنیای ذهنی و خیالی تون. بنابراین من با دیدن شما مشروط بر این که از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک نشید اشکالی نمیبینم.
من از روز همون تصمیم گرفتم که از روز جسمی به هیچ وجه نباشه، مسئله نباشه، ولی چون 34-35 سال می آدم فکرم یه روزی میخواستم ببینمش، ولی الان جرأت نمیکنم. تو میترسی؟
نه، یه راهی ساده داره. اگر یه دوست خوب دختری دارید که بهش اطمینان میکنید، میتونید با هم برید حداقل، یا به او بگید که تو دوربر ما باش، حتی اگر یه دیداری میکنین، چون برخی از اوقات، البته من اصلا دلیلی برای این همه این کارا نمیبینم، ولی من نمیخوام یه آدمی مثل شما بیفته توی چاله دیگری یا یه چاه دیگری غیر از این چالهی که توشید. ولی اگر از اون روانشناس تو هم از اون حرفای بیخودی میزنه راهاش کنید، یه کسی دیگر رو پیدا کنید که اهل یه مقدار درگیری با شما باشه و این مسئله روشن کنه قبل از اینکه اتفاق بیفته.
چند ماه پیش، 6-7 ماه پیش، من بعد 9 ماه پیش به روانشناسم گفتم عجیبه گرم که احساس دارم و اینا، بعد به من گفت خب البته همه احساس جنبه سکسیه. من شروع کردم چاق شدن، همین فکر این که من احساس سکسی کثیفی دارم شروع کردم چاق بشم.
حالا خب حالا ببینید، خب دیگه بدتر آدم بخواد یه مشکلی رو حل کنه یک گرفتاری دیگه. به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی حتما روانشناس تو هم عوض کنید، برای که به نظر نمیرسه به جایی. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
خیلی ممنون. موفق باشید. خدا حافظ. شنگ و رجبند با ما باشید.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
دکتر هومن مهدیون، متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری‌های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته‌های قلبی و باز کردن رگ‌های گردن برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. دکتر هومن مهدیون، 310-289-9955.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-207-5555. رستوران جوان.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
سبزی، تراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی در 17460 کوینترو بولوارد شهر انسینو با بهترین قیمت ها. 818-745-1313 سوپرمارکت سبزی.
The traditional light bulb, a groundbreaking invention in 1879. Other groundbreaking ideas from that time: the whalebone corset, the pedal-operated submarine, and the two-story outhouse. We've come a long way since then. It's time our light bulbs did the same. Visit EnergySavers.gov and learn about energy-saving light bulbs. See, these new bulbs are more efficient than the old ones, like a text message is more efficient than a carrier pigeon. They last longer, too. Like how we humans last longer now that doctors use antibiotics instead of leeches. And they cut down on our energy costs. Because in our own groundbreaking age of aeroplanes and moving pictures, we deserve a light bulb that saves us some cash. Saving energy saves you money. Learn more at EnergySavers.gov. Brought to you by the U.S. Department of Energy and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. امروز در جریان درگیری در بازداشتگاه توین تاورز در دانتان لس آنجلس، 4 نفر از زندانیان که در این درگیری شرکت داشتند به بیمارستان منتقل شدند. این درگیری بین 62 زندانی در طبقه سوم برج شماره 1 در حدود ساعت 12:15 بعد از ظهر آغاز شد و به گفته سخنگوی کلانتر لس آنجلس کاونتی، علاوه بر 4 نفری که برای درمان به بیمارستان منتقل شدند، عده دیگری از زندانیان نیز دچار جراحاتی شده بودند که در محل زندان تحت درمان قرار گرفتند. هنوز علت اصلی بروز این خشونت و درگیری که مدت زیادی به طول نینجامید مشخص نشده است. اداره آمار اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد نرخ بیکاری در محدوده یورو به رقم بی سابقه 12% رسیده است. بر اساس گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا، در ماه گذشته فوریه با افزوده شدن 33,000 نفر دیگر به تعداد بیکاران، رقم کل افراد غیر شاغل در منطقه یورو به بیش از 19 میلیون تن رسیده است. اسپانیا و یونان با بیش از 26% همچنان بالاترین نرخ بیکاری را دارند و آلمان با حدود 5.5% کمترین نرخ بیکاری را دارد. شرکت ایرانی چوپان بزرگترین بستنی شکلاتی جهان را به وزن 5 تن، عرض 2 متر و ارتفاع 160 سانتی متر تهیه کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از خشایار باهری، مدیرعامل شرکت چوپان، این بستنی با حضور نمایندگان کتاب رکوردهای جهانی گینس تهیه و در پیست اسکی توچال به نمایش گذاشته شد. پیش از این رکورد تهیه بزرگترین بستنی جهان در اختیار شرکت آمریکایی بسکین رابینز بود که یک بستنی با وزن حدود 4 تن تهیه کرده بود. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس همکنون در مرکز شهر 67، در منطقه ولی 74 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 64 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 53 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین. خیلی ممنونم از وقتی که به من دادین. من یه سوالی دارم راجع به پسر 12 سالم. البته چیزی که میخوام شروع کنم، میدونم که برای دلیلی که شما میخواید منو راهنمایی کنید فرقی به حال شما نداره، ولی چون به مشکل پسرم برخورد میکنه مجبورم بگم. من یک فرد جویش هستم، کلیمی هستم و توی خانواده، از خانواده شوهرم گرفته تا خانواده خودم، حدود 100-120 نفر همشون حالت ریلیجیس هستن و نمیدونم تا چقدر شما با اطلاع هستین. مثلا غذای بیرون رو نمیخورن، کوشر نگه میدارن، جمعه شب و براشون هالیدی هست. پسر من توی مدرسه که مذهبی، که من 4 بچه دارم، همشون همینجوری بزرگ شدن.
اونا چند ساله هستن عزیز؟
من یه دختر 19 ساله دارم، یه پسر 15 ساله دارم. این سومی که دارم راجع به شرط میزنم 12 سالشه، یه پسر 9 ساله دیگه هم دارم.
بله.
این توی مدرسه مذهبی که بود، جویشی بود، که خیلی دوست داشت، رفت و آمدش به جا بود، یعنی سوشال لایف داشت، خیلی هپی بود، ولی از نظر درسی این زیاد موفق نبود. من این رو بدون این که مثلا با کسی بخوام مطرح بکنم، من اینو درش رو بردم گذاشتمش توی پابلیک.
از چه کلاسی؟
از کلاس 4. کلاس 5 که من این رو گذاشتمش توی مدرسه پابلیک، اینا اومدن اینا ولوئت کردن، آخر سال بود، گفتن که این اصلا تو کلاس پنجم ما اینجوری فرض میکنیم که رد شده. وقتی اینو این ولوئتش کردن ماه جون، گفتن این لرنینگ دیسابیلیتی داره و این رو بذارید یک مدرسه پابلیک دیگه توی کلاس های کوچیکتر.
و شما نبردیدش دکتر؟
چرا؟ من این ADHD داشت، من این رو گذاشتمش روی قرص وایوند، خونریزی کرد بینیش، مثلا یه تیکه گوشت افتاده بود یه گوشه که معلمش به من زنگ زد، بعد بردمش پیش یه نورولوژیست دیگه، گذاشتش روی قرص کانسرتا و نورو فیدبک. الان یه مدتی هست من برنامه شما رو هر جور شده همیشه نصف شب از نیویورک زنگ میزنم گوش میدم. متوجه شدم که ADHD پاره شدن دو مغز، خیلی بردم دکتر رو تا اینکه قرص خیلی خوبی روش الان کار کرده کانسرتا و این موفق.
ولی صبر کنید عزیز، اگر لرنینگ دیسابیلیتی با ADHD یا ADHD متفاوته.
بله
لرنینگ دیسابیلیتیش در چه زمینه
یه؟ یه قسمت کامپریهنشن هست.
اوکی.
ولی این دکتر به من گفت که بچه تو من اینجوری تشخیص میدم، البته اون موقع روی قرص نبود، که این همیشه حتی کتاباش به زبون آسان تر باشه، میگفت curriculum modification. الان این بچه موفقه، کلاس ششمه، نمره هاش A و Bه. ولی آقای دکتر هر شب خدا الان 2 سال آزگار این بچه گریه میکنه، میگه تو من از دوستام جدا کردی. مثلا فرض کنید میره خونه دوستش، غذای اونا رو نمیتونه بخوره به خاطر اینکه keep kosher. جمعه شبا تمام بزرستش حالت پابلیک سکول برنامه است، نمیتونه بره به خاطر اینکه میگم حدود 120 نفر تو این فامیل همین جوری دارن زندگی.
من متوجه هستم، آخه مدرسه های که باید امور شب برنامه به اون صورت ندارن،
ساعت 8 شب تا ساعت 10 شب، 8 شب مثلا یه سویمینگ دارن، بسکتبال دارن، پیزا پارتی دارن.
نه ببینید، اگر خودش نمیخواد بره که دیگه در خودش دلش میخواد بره این
خودش میخواد بره، ولی مثلا 100 تا بچه دارن پیزا میخورن، این بچه باید نگاه کنه.
خب نه
میگم پس
برای چی
من بسه توی قضا میارم؟
نه چرا پس میخواد بره؟ برای که برای
چیزایی من از دوست جدا کردی.
نه ببینید عزیز، این که میگه تو من از دوستام جدا کردی یه مسئله است، این که یه جایی که دوست نداره میره قصه دیگری.
جاره دوست داره بره آقای دکتر، ولی احساس گناه میکنه که چون برادر و خواهر و پدر بزرگ و کازن تمام شبای جمعه میگن به شب شب
نه متوجه هستم. حالا شما چرا شبای جمعه میذارتش بره این برنامه ها رو؟ بگید نه
هیچ جا نداره بره. میگم پابلیک سکول تمام برنامه، یعنی توی نیویورک جمعه شبا این برنامه هاست، وسط هفتم که خب مدرسه است و یه چند تا اینه بازی ها و گیم و نمیدونم کاراته و تودرینگه. من سوالم از شما اینه، این بچه الان از نظر درسی اوکی شده، کمکه، یعنی توی یه کلاس 10 نفریه 15 نفریه، وقتی این بچه آقای دکتر اینقدر گریه و زاری میکنه ولکن معامله نیست. من به نظر شما، من فقط نظر شما برام مهمه آقای دکتر، و واقعا من فقط به شما پناه آوردم. من اگر اینو برگردونم تو همون مدرسه‌ای که آرزو داره و حالت مثلا تودرینگ براش بگیرم، کمکش کنم، شما فکر میکنید این موفقه؟
ببینید عزیز، اولا دو سه تا نکته هست که باید بهش توجه کنید. یکی این که اگر برش گردونید، اون تصوری که از دوستای قدیم داره که همچنان آنچنان دوستانی که بودن برای میمونن، اون درست نیست. یعنی میخوام اول بدونید احتمالاً ممکنه با یه سرخوردگی در خصوص دوستا روبرو بشه، ولی این امتحانیست که تا زمانی که اتفاق نیفته برای خودش قابل قبول نیست، مخصوصاً بچه ها تو این سن و سال. دوم، با توجه به این که مشکل ADD یا ADHDش رو حل کردید، خبرم از ماجرای یه مقدار اختلال یادگیری یا learning disabilityش دارید، اگر کمک براش بگیرید، اون موضوعی که نگران کننده است و خودش هم میتونه باشه احساس خوبی نکنه که درسش رو میتونید جبران کنید. یعنی اگر فرزند شما هفته 3-4 ساعتی، نه اونقدر بیشتر، با یه معلم آگاهی که ای بسا همون معلمی نیست که اونجا هستن و با این موضوع آشناسن، نه هم معلمین اون مدارس هست، به نظر من برش گردونید، به این ماجرا پایان بدید. برای اینکه با توجه به شبکه فامیل و دوستانی که دارید، با توجه به برمیزها و چیزایی از این قبیلی که پیدا میکنه و بعدم به دلیل رعایتی که میخواید تو این زمینه ها بکنید، من فکر نمی کنم جدا کردنش کمکتون بکنه. یه مقدارش بهانه است، ولی بذارید بهانه رو از دستش بگیرید. ممکنه اون گونه که تصور میکرده واقعا اون محیط نباشه و پشیمون بشه. خب اگر لازم شد، اگر شد که بعید میدونم برش میارید، اگرم راحت و راضی بود که فرستادشون مدرسه، چون برای من بچه ها تو این سن و سال شرط اصلی و اساسی مدرسه شون رضایت خودشون، یعنی اون عامل مهمه. دوم برمیگرده به اینکه آیا این مدرسه ضرر و خطری داره یا نه. ضرر و خطری نداره که به نظر نمیرسه، انتخاب اوست. در حقیقت پسرتونه که با تصمیم میگیره کجا میخواد بره. من فکر میکنم الانم میتونید بهش بگید تا آخر سال اینجا میمونی، برای که چیزش هم به اون صورت باقی نمونه، سال دیگه میرید. حالا نمیدونم، از یه طرف خوشحالش میکنه، ولی از یه طرف نگرانش هم میکنه. یعنی میخوام به شما بگم به این سادگی نیست. اگر میدونید جواب این سوال منو بدید، اگر 5 تا دوست خوب داشته اون موقع تو اون مدرسه، چند تاش همچنان باهاش رابطه دارن و دوستان خوبی هستن، یا اونا رفتن دنبال کارشون، پسرتون شبکه دیگر از دوستان داره؟
مثلا تو بازی بسکتبال این دوستایش که جویشه میبینه همش میگه ببین من سال دیگه با همیم، دوباره با هم میان، بیشه همین محلش میذارن.
نه حتما برش گردونین عزیز. اگر اون دوستان رو هنوز باشون رابطه داره حتما برش گردونین، چون موضوع اصلی
واسه دوست. مسئله که اینجا هست، خیلی نظر شما برام مهمه، این الان سر کلاس 10-15 نفریه من باید برش گردونم تو مدرسه یشیوا، حالت مثلا مدرسه جویشی که از 25 نفر شروع میشه.
نه اون موقع مهم نیست، اون تعداد الان مطالعاتی که الان درباره اندازه کلاس‌ها شده نشون میده اونقدرها مهم نیست. یک دو ببینید، اون این نوع مدارس به دلیل اینکه به درس‌های حاشیه‌ای میرسن خیلی از نظر درسی قوی نیستن. یادتون باشه که حتی وقتی تو اون مدرسه بود مسائل ADD و ADHD و لرنینگ دیسابیلیتی شه بس اصلا بهش توجه نمیشد. این تو مدرسه دولتی بود که متوجهم. پس بنابراین سطح مدرسه دولتی کمتر از اون مدرسه نیست. پس فرزند شما اونجا مسائل و مشکلات خاصی پیدا نمی‌کنه و اگر حاضر باشه جبران بکنه کمبوداشو از طریق معلم سرخانه یا توترینگی که شما بهش اشاره میکنید، من فکر نمیکنم مسئله باشه. ولی راضیش کنید. ببینید موضوع اصلی برای بچه ها اینه. علاوه یادتون باشه فرزند شما فرزند سومه. فرزند سوم یه مقداری گمه، یعنی اونقدر جایگاه و پایگاه محکمی نه مثل اون بزرگه داره از یه طرف، حالا چه دخترتون که بزرگ است، چه پسرتون که بزرگ، پسر بزرگتونه، نه اون کوچیکه. این یه مقدار اون وسطش به قول معروف قلقلی داره برای خودش میچرخه، به همجاست که دوستاش براش مهمترن تا دیگران. بعدم با توجه به شبکه ارتباطی که میان دوستان یهودی هست، من هیچ دلیل نمیبینم او رو جدا کنید به خاطری. اگرم واقعا مسئله و مشکلی پیدا شد که بعید میتونم اونو حل کنید تا اینکه بیاد مدرسه‌ش رو عوض کنید. متوجه هستم که
مشکلش این که پابلیک اسکول خیلی به بچه رسیدگی میکنه، مدرسه‌های خصوصی به بچه رسیدگی نمیکنه.
من که میدونید شما
میگن ما مودیفیکیشن کرکولوم، حتی کتابایی که الان پابلیک اسکول برای این تهیه کرده به زبان آسان‌تر نوشته، میگه من همچین چیزی رو ندارم، میخوای بیاریش اینجا بیار، من این کتابا رو دارم، نه من این کلاس ها دادم.
نه اونو متوجه هستم. ببینید من اصولا با مدارس خصوصی جز موارد استثنایی بچه و استثنایی مرسه موافق نیستم. بده اون بحث بذارید کنار. شرایط شما فرق میکنه عزیز، یعنی شما محیط خانوادگی و فامیلیتون و انتظاری که پسرتون داره، بهانه‌ای که میگیره، جایگاهش در ترتیب تولد، همه اینا دست به دست هم میده و به نظر من انتخاب کمتر بد شما یا انتخاب به نظر من بهتر شما برگردوندنش به اون مدرسه است. من تردید ندارم. بعدم برو ببینید این مسائلی که مانند تولد فرزند نیست که اگر شما بچه به دنیا آوردید تا آخر عمر مادری، رفتن یه مدرسه است، مسائلش آدم میتونه حل کنه، نتونست یه فکر دیگری میکنه. دلیل نداره که فکر کنه این موضوع ابدی و همیشگی هست. مسائلی به وجود ممکنه بیاره، ولی بیش از این نخواهد بود که همکتون ناراحت است و ناراضی. و بعدم میدونید بین این سن تا حدود 18 سالگی مهمترین عامل ماجرای دوستی و ارتباطاته، اونی که تعیین کننده است. برای با توجه به برنامه‌ای که در نیویورک برای شبای جمعه اون گونه که شما میگید میگذارن و پسر شما به هر حال به دلیل شبات یه مقدار موضوع رو یه جور دیگه میبینه و فامیل هم یه جور دیگه، بعدم بحث و گفتگوهای تو این زمینه به نوع دیگری میتونه مطرح بشه، چرا بچه رو اینقدر اذیت میکنی؟ نه اگر شما دو سال قبلم به من تلفن میکردید میگفتم بیشتر کمک بگیرید از بیرون تا اینکه مدرسه‌شو عوض کنین. حالا به نظر من جایی برای نگه داشتنش اونجا حداقل برای امسال نیست، ببینید چه میشه، ولی آماده باشید اگر مشکلی پیدا شد که بعید میدونم برش گردونید. مشکلات درسی یا مسائل دیگرش رو هم از طریق کمک گرفتن از دکترش و یا معلمین سرخانه به قول معروف به نوعی جبران کنید. من دلیلی برای نگرانیتون نمیبینم، به هر حال ما از طریق کوشش و خطا تو این گونه موارد راهمون رو بالاخره پیدا میکنیم. برحال امیدوارم مسئله نباشه، شما راحت و آسوده بشید.
خیلی ممنون آقای دکتر، بسیار متشکرم ازتون، روز خوبی داشت.
شما هم همینطور، تمنا میکنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
اگر آرزوی داشتن لبخند زیبا را به دلیل هزینه بالا فراموش کرده اید، این پیام را به خاطر بسپارید. دکتر رامین پرتوی، فارغ التحصیل دانشگاه دندانپزشکی UCLA با بیش از 20 سال تجربه، انتخاب شده در صدر لیست دندانپزشکانی که جزو الیت اینویزلاین پرووایدرز هستند، کار ردیف کردن دندانهای شما را با روش اینویزلاین با قیمت ویژه برای هموطنان فقط $3,300 انجام می‌دهد. همچنین ایمپلنت، روکش دندان و کلیه خدمات دندان پزشکی با قیمت‌های مناسب. برای مشاوره با دکتر رامین پرتوی با تلفن 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. پذیرش اکثر بیمه ها و امکان پرداخت با اقساط ماهانه. به کسانی که بیمه PPO دارند با هر جلسه تمیز کردن دندان سفید کردن رایگان تقدیم می شود. دکتر رامین پرتوی 818-774-2121 مشاوره اولیه رایگان.
اگر از بیماری قند، فشار خون، پوسیدگی پشت چشم رنج میبرید، خطر ابتلا به ناراحتی دید تا حد نابینایی وجود دارد و شما باید هر سال توسط یک متخصص شبکیه معاینه شوید. خوشبختانه دکتر سامی کامجو با تشخیص و درمان به موقع میتواند شما را از ابتلا به امراض شبکیه نجات دهد. علائم بیماری های شبکیه عبارتند از دیدن لکه های سیاه در جلوی چشم، دید تار و برق زدن نور در چشم. دکتر سامی کامجو تزریقات چشمی، لیزر درمانی و در صورت لزوم جراحی چشم را برای برطرف کردن مشکل شبکیه در چشم انجام می‌دهد.
اکثر بیمه ها از جمله مدیکر و مدیکال پذیرفته می‌شوند. برای تعیین وقت ملاقات با دکتر سامی کامجو و دریافت اطلاعات کامل با من مهسا با تلفن 1-800-898-2020 تماس بگیرید. 1-800-898-2020.
بینایی نعمت بزرگی است و دکتر سامی کامجو متخصص شبکیه می‌تواند با یک معاینه ساده شما را از آسیب‌های ناگهانی چشم در امان نگه دارد.
تخصص ما در گروه خدماتی جلیلوند دریافت از کارافتادگی، سوشال سیکیورتی، دیسیبلیتی و SSDI هست. برای اطلاعات بیشتر با من مگی جلیلوند با شماره 310-445-3322 تماس بگیرید.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایی.
آقای دکتر، من دو تا سوال ازتون داشتم راجع به پسرم هستش. من پسرم 16 ماهشه، 16 ماه و نیمشه. بعد این یه حرکتی رو انجام میده حدود 2 ماهه که حالا من نمیدونم حساسیت بچه اول ما به فامیلی داشتم، گفته نه چیز خاصی نیست، ولی من همش نگران اینم که یه وقت از لحاظ سایکولوژی روش اثر نذاره بعدها. کاری که میکنه اینه که به محض اینکه یه چیز برجسته مثل دست، پا، میله، هایترش، هر چیزی رو که پیدا میکنه میفته روش و هی پاشو ساخت میکنه، بالا و پایین میکنه داره، انقدر این حرکت انجام میده که دیگه خوابش میبره بعضی وقتا تو همون حالت.
نه چیز مهمی نیست. آخه اگر سنش 3 سال بود یه معنای دیگه داشت. الان بچه فقط جهان رو داره از این طریق حس میکنه. یه حساسیتی هست مثل بچه‌هایی که برخی از اوقات الان دوستی در رادیو هم میگفتن که مثلا تای دستو میگیره، تای دست پدر مادرشو همجوری فشار میده. نه الان واکنش های حسی است، برای که از اون طریق ایجاد ارتباط میکنه، از اون طریق برخی از اوقات به دلیل حرکاتی که میکنه یه مقداری به یک اعتبار حالت کرخ کردن رو داره، لمس و تچیست که با اشیا داره یا با آدما داره، معنای خاصی نداره. نسبت بهش بی‌اعتنا باشید، اگر بهش توجه کنید یا چیزی راجبش بگید میتونید تقویتش کنید، به صورتی که بعداً به صورت وسواس در بیاد. حالا سوال این است که آیا تو خانواده شما و همسرتون چقدر وسواس وجود؟
نه زیاد اونطوری ما کلن اطرافیانه که ما خیلی آدم های حساس و وسواسی راجبه بانک بچه اولون بوده نبودیم.
okay.
و کاری که ما انجام میدیم اینه که یا حواسش رو پرت میکنیم از اون سیچویشن، بلندش میکنیم، سرگرم یه سه دیگه میکنیم، این کار درسته دیگه.
بله اصلا مهم، ولی مهم نیست، اصلا معنایی نداره، چیز خاصی.
سوال بعدی من اینه که ضرورت داشتن بچه دوم چقدر هست؟
17 درجه. آخه ببینید شما چند سالتونه؟
من 29.
همسرتون چند سالشون؟
همسرم 30.
ببینید عزیز، ماجرای فرزند فانی، یکی از دوستانم که رو خط هستن راجع به ترتیب تولد یه سوالی داشتن. اشکال کار این است که وقتی که شما یک فرزند دارید، فرزند شما به دلیل محیط و جو خانواده رابطه غیر از رابطه بزرگ به کوچک یا کوچک به بزرگ یاد نمیگیره. یعنی تو شرایط خانوادگی روابط برابر رو، ترکیبای مختلف رو به اون گونه نمیآموزه. ضمناً همینقدر که یه ذره سنش بره بالاتر، به خاطر نداشتن خواهر و برادر احساس بدی میکنه و این رو به عنوان یه اشکال و عیب در خودش یا خانوادهش میبینه، و بعدم به خاطر اونا یه مقدار ویژگی های فرزند تک رو پیدا میکنه، از جمله خیالاتی تخیلی بودن یا یه مقدار حساس بودن یا بی‌حس و بی‌احساس بودن، و این مجموعه ها میتونه مسئله آفرین باشه. علتش هم این است که نوع زندگیش کاملا فرق میکنه و فرق میکرد اگر یه بچه دیگه همون دور و بر بود. یعنی ای بسا از 100,000 تجربه‌ای که فرزند شما الان میکنه، اگر به 18 سالگی برسه و یه برادر میداشت، 95,000 تا اینا متفاوت بود. و بنابراین درست مثل دو تا آدم که دو گونه مختلف در دو تا جای متفاوت زندگی میکنن، دو تا بچه متفاوت بیرون میاد. ضمناً یه دونه بچه برخلاف تصور مردم در بلند مدت، یعنی تو همون 20 سال اول، 18 سال اول، هزینه‌ای که داره، وقتی که میخواد، انرژی که میخواد بیشتر از یه بچه است. یعنی یه بچه بیشتر از دو بچه است. یعنی شما فرض بفرمایید این فرزندتون تا سنای بالا، تا زمانی که شما رو ترک کنه بره فوتاش درو ببنده و دیگه با شما کاری نداشته باشه، ولی معمولا با کسی دیگه هم کاری نداره جز شرایط استثنایی، شما هستید یا همسرتون هستید باش بازی کنید. در حالی که وقتی دو تا بچه داشته باشه، اونا با هم بازی کنن، شما میرسید به کار زندگیتون. بنابراین حتی از نظر وقت و انرژی و حتی هزینه‌ای که باید بکنید، وقتی که باید صرفشون کنید، کار دیگه میتونید بکنید و یا هزینه‌هایی که مجبورید متحمل بشید، و تازه رابطه نابرابر یاد میگیره. بنابراین من اصولا با داشتن بچه تک راحت نیستم، اگر دلایلی براش باشه. حالا سن شما بود، یه مسئله از شرایط زندگیتون بود، ولی اگر از یه بچه مراقبت میکنید، معمولا دومیش هم میتونید. ممکنه و حتما هم درستی که سالهای اول موضوع و مسائل دارید، ولی در بلند مدت نه. به همین جهت که توصیه 2 تا 3 تا بچه است با فاصله 20 تا 35 ماه. علتی که زیر 20 ماه مادر اون توانایی رو برای آوردن بچه دوم معمولا نداره. بعد از 35 ماه رابطه های بچه رو به دلیل که در گروه های مختلف سنی تقریبا از اون بعد تا در مسیر رشد قرار می گیرن، با مشکلاتی روبرو می کنه و اون فاصله و شکاف برخی از اوقات برداشون آسیب می زنه. به همجه از که حرف این است که 20 تا 35 ماه فاصله 2 یا 3 تا بچه، 4 تا بچه دیگه در دنیای امروز با اشکالاتی همراه 4 به بعد که دیگه جایی نداره، چون دیگه به نظر نمیرسه هیچ پدر و مادری توان رسیدن به بچه پنجم یا به 5 تا بچه رو وقتی 5 تا هستن داشته باشن. این کار چون ماجرای چهره به چهره و یک به یک هست، تا حدی میشه با تا تا حد اکثر 4 تا بچه اونو اداره کرد، گرچه اونم جای گفتگو داره، ولی دیگه 5 تا و 6 تا دیگه رابطه تبدیل میشه به مسئله زنده ماندن و سروایوول، نه مسئله زندگی کردن و خوب زندگی کردن. اینه که پیشنهاد و توصیه این است که 2 تا بچه رو بیارید، پرونده رو ببندید، کار خودتون رو تمام کنید، خاطرتون آسوده باشه. ضمن دیگه ماجرای نداشتن خواهر و برادر و درگیر شدن با بچه ها هیچ کنم از اینا رو نداری. زمین از کودکی اینا با هم بزرگ میشن و رشد میکنند و برای هم و بعد از ما پدر و مادرها به هر حال هنوز اون خانواده و فامیل یه جوری تداوم پیدا میکنه. این از که توصیه 2 تا 3 است، این که هر کس هر کار دلش میخواد بکنه و منم همیشه این نکته رو عرض کردم که اون رو بیشتر و بهتر میدونم.
بعد یه چیز دیگه ای که هست این که من خودم همسرم الان شاید نمیدونم این درسته یا نه، ولی دلیل فکر کردم به اینکه ما بخوایم بچه دوم داشته باشیم به خاطر بچه اوله. آیا این درسته یا اینکه بعداً وقتی اون بچه به دنیا بیاد به خاطر این، یعنی به این دلیل ممکنه تأثیری روی روابطمون باهاش بذاره؟
ببینید
بچه اول ما
ببینید عزیز بذارید من شما یه چیز بگم. اولا اصولا کارگاه خلقت در چارچوب تولید مثل با از بیراهه های بسیار بدی اومد، از تولد گرفته که امروز برای بیشتر مردم فاجعه تولد، یعنی اصلا این ماجرای تولد دیگه به این صورتش تقریبا از 10 تا بچه 6 تا 7 تا آسیب میبینن، مادرم همینطور، رابطه زناشویی و زندگی رو هم به هم میرسه. یعنی طبیعت تو این کار خیلی به بیراهه رفته و اگر حالا انتخابی بود اصلا چنین نمی بود. این شماره یک. دوم، آمدن بچه دوم سوم چهارم یا هرچی همیشه برای بچه ها مسئله است، یعنی یه مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره و به همچنست که بچه اول یه جور آسیب میبینه، دوم یه جور، سوم یه جور، چهارم یه جور. حالا تازه وقتی به جنسشون برسه این خودش موضوعی رو مطرح میکنه، از طرف دیگه وقتی به فاصله سنی برسه مسئله دیگه، اما از طرف دیگه تشکیل خانواده و داشتن یه رابطه و داشتن 2 تا 3 تا خواهر و برادر و پدر و مادر اینام با خودش مزایایی داره. بنابراین ما قراره در شرایطی که احتمال خطر و آسیب و ضرر هست و حتما هم مقدارش اتفاق میفته باید بتونیم از توش بهترین رو در بیاریم. به همجاست که دیدید من خدمتون عرض کردم بهترین برای پدر و مادر و به ویژه برای بچه ها 2 یا 3 تا بچه است. نگفتم یکی، نگفتم 4 تا، نگفتم هیچی. دوم، فاصله 20 تا 35 ماه برای که در اینجا مزایای این موضوع بیشترینه، ضررهاش کمترینه و تازه پدر و مادر قراره با یه اصولی در این زمینه آشنا باشن و خاطرشون آسوده باشه چه میکنن. البته بچه‌ها به دلیل اینکه ترتیب تولدشون کجاست با هم بسیار متفاوتن. بنده همیشه اینو مثال عرض کردم، بازم خواهم گفت، 60,000 آرتیکل روی یوتیوب شما میتونید پیدا کنید درباره برت اوردر یا ترتیب تولد و ده ها جلد کتاب که من چند جلدشو دارم اصلا فقط راجع به این موضوع، یعنی مطالعات روی این ماجرا بسیار بسیار جدی است. مثالی هم که بنده همیشه عرض کردم، فرض کنید شما فرزند الانتون رو، کی داره این بچه رو بزرگ میکنه؟ شما و همسرتون. فرض میکنید بقیه شرایط ثابت هستن، ولی به مجردی که دومی بیاد، دومی تحت تاثیری که، یعنی فرض کنید این فرزند شما که الان 16 ماهشه، شما اگر فرض کنید 1 سال دیگه حامل بشید، فرزند شما 2 سال و مثلا 4 ماهش، 2 سال و 4 ماه فرزندتون با شما بزرگ شده با پدر و مادرش، در حالی که دومی وقتی که میاد تا به 2 سال و 4 ماهگی برسه، از همون کودکی و به ویژه از 6-7 ماهگی اون کسی رو که بیشتر از همه بهش نگاه میکنه، اون کسی که بیش از همه ازش تقلید میکنه، اون کسی که بیش از همه دنبالش میره و همینقدر که یه ذره سنش رسید در حدی که بتونه راه بره با اون میخواد باشه تا با شما، مگر وقتی که احتیاج داره به شما. یک مرتبه میبینید فرزند دومه که فرزند اول رو اصلا میسازه، یعنی کار پرورش و تعلیم تربیت بچه دوم اصلا اولی صورت میگیره. بعدم نگاه کنید به همه بازی‌های کودکی، تقریبا از 100 تا 99 تاش برد و باخت داره و برد و باخت ها همیشه معلومه بچه بزرگتر برنده است و دومی بازنده است. به همجاست که بچه اول یه مقدار ویژگی هایی پیدا میکنه به خاطر خواهر برادر کوچکتر، بچه دوم هم همینطور این وضعیت رو پیدا میکنه. این که حالا پدر و مادر بتونن مثل آدم چاقی رو که باید لاغر کنن، لاغری که چاق کنن، این بالانس رو برقرار کنن، این مقدار دانایی میخواد. و بعد اگر سرکله بچه سوم پیدا شد، حالا ماجرا یه مقدار متفاوت خواهد بود، ولی بچه سوم که دور بچه بزرگتر از خودش اونجا هستن. من همیشه عرض کردم شما وقتی که به خانه تشبید، اگر شما فرض کنید دو تا بچه داشت باشید، 2 ساله و 4 ساله، هر کدومشون که از در بیاد تو و مطمئن باشید میره سراغ اون یکی تا بیاد سراغ پدر و مادرش، مگر شرایطی که احتیاج داره. معنای دیگه این است که اون چیزی که بهش فکر کرده توجهش هست اون بچه است، و به همین جهت است که این موضوع موضوعی فوق العاده مهمی هستن که اگر من شما رعایت نکنیم باش گرفتار میشیم. به همین جهت است که مطالعاتی که تو امریکاست نشون میده در خانواده های امریکایی الان نقش پدر و مادر در مشخصا کار پرورش و تعلیم تربیت یا به حال شکل و فرم گرفتن شخصیت کودک آمده در مرز 11%، در حالی که نقش خواهر برادرها رفته 33%. یعنی معلومه که بچه ها خشمشون رو، احساس غمشون رو، اندوهشون رو، حل مسائل رو، امیدواریشون رو، بدبینیشون رو، اینها رو همه رو از بیشتر خواهر و برادرها یاد میگیرن تا از پدر و مادر. حتی وقتی که این بچه ها فرض کنین پسر و دختر هستن، وقتی که مثلا همدیگر رو آزار میدن، اینها یه تصمیمی برای همه عمر میگیرن که با جنس مخالف مسئله دارن. روزی که دوتا خواهر و برادر در کودکی با هم دعوا میکنن، این رو به حساب خواهر و برادری نمیذارن، به حساب زن و مرد به تدریج میذارن و در مغزشون زن میشه همچی کسی یا مرد میشه همچی موجودی، و بنابراین در تمام زندگیشون حتی بعدن با بچه پسر و دخترشون رابطه متفاوت دارن. دیروز اگه برنامه من میشنیدید کاملا میتونستید ببینید که چگونه یه مادر و پدر به نظر من گرفتار و بیمار، چگونه دختر اولشون رو از پادر رو وردن، بعد مثلا با پسر دومی مادر مثلا بهتر بوده، و اون حرفایی رو که به دختری که حتی پزشک است، حالا پیشتی شدون رو ساینس داره میگه، دختر فوق العاده باهوش درخشانی که گرفتاری همچی پدر و مادری شده به خاطر اون باورهای بیمارگونه کودکیشون که با اونها بوده. بنابراین موضوع پرورش و تعلیم تربیت یه جراحیه. موضوع پرورش و تعلیم تربیت توش اصلا نمیشه اشتباه کرد، و تو این گونه موارد نمیشه رفت سراغ عقیده و نظر شخصی و یا نگاه به خانواده و فامیل که چگونه رفتار کردند و میکنن، یا به زمینه‌های تاریخی و فرهنگی که در این باره اصلا درست نیست. در بیشتر فرهنگ‌ها اصلا چیزی به اسم پرورش و تعلیم تربیت نبوده، واقعا کودک آزاری بوده، چاید ابیوز بوده. ترس و تنبیه و کنترل اساس تفکر بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ماست که کودک باید از یک کسی بترسه، کودک رو باید کنترل کرد و هر وقت هم کار بدی کرد باید تنبیهش کرد، و از طریق تنبیه و بازداشتن بچه از کار بد باید او رو درست کرد و خوب کرد. یعنی اصلا هیچ حرفی مهملتر و بی‌پایه‌تر از این در خصوص انسان نیست که ما برای ساختن ویران کنیم، برای به وجود آوردن آزادی زندان درست کنیم و برای اجرای عدالت ظلم رو برپا کنیم. و این دقیقاً همون چیزیست که در صحنه اجتماعی داره صورت میگیره. یعنی به بهانه اجرای عدالت ظلم ها رو میکنن و به بهانه آزادی زندان ها رو پر میکنن. این گرفتاری های کودکی است که اون مسائل بزرگسالی رو هم به دنبال خودش داره. بنابراین موضوع مهمی است عزیز. این مسائل رو اگر مشکلی هست، باوری هست، نظری هست، موانعی هست، باید برداشت. اینی که من همیشه توصیه من هیچ بنده کاری نیستم، کسی هم نیستم، توصیه من به دوستانی بوده 2 یا 3 تا بچه با فاصله 20 تا 35 ماه، و خاطر خودتونه یک بار برای همیشه آسوده کنید، و بعدم اصول آموزش و پرورش درست مانند یاد گرفتن رانندگی است. اگر رانندگی رو یاد بگیرید، توان اینو دارید که در یه ساعت هم 100 کیلومتر برید. اگر رانندگی رو بلد نیستید، با اتومبیل هول بدید، نه به جایی میرسید، خودتون رو از پا در میارید. و خوشبختانه تمام اصول آموزش و پرورش و تعلیم تربیت به نظر من برای پدر مادر تو 100 ساعت میتونه بیان بشه، بیشتر از 100 ساعت نیست. و چطور من برای 20 سال بزرگ کردن فرزندم 100 ساعت وقت ندارم، سالی 5 ساعت، اونم تازه بخوام یه چیزی بیاموزم که خودم رو راحت کنم و بتونم مسائل به بهترین صورت ممکن حل کنم، سلامت و سعادت رو برای فرزندانم به وجود بیارم تا اینکه اونا رو از پا در بیارم و بیمار کنم. بنابراین در این گونه موارد مسائل فردی و شخصی و عقیدتی و دوستان میگن و مادرم گفت و پدرم مخالفت کرد و اینا رو باید واقعا گذاشت کنار. اینا موارد جدی و اساسی است که مقدار با کمک دانشی که امروز وجود داره به نظر من باید رفت سراغش. به هر حال شروع کردید، یه فکری هم براش بکنید. به هر حال
من خوشبختانه میتونم بگم درصد خیلی بالایی برای همین فرزندی که در حال حاضر دارم از روشهای شما استفاده کردم و احساس میکنم تفاوت چه با بچه هایی که مخصوصا توی ایران الان بزرگ شدن که همسن و سال خودشن، و خیلی بابت این موضوع خوشحالم. همین موضوع یه مقدار به هم کانفیدنت اینو میده که بتونم بچه دومی رو در کنار این بیارم. از این بابت یه مقدار فکر کنم
مطمئن باشید و این کارو باید کرد عزیز و بعدش هم بقیه‌شه. بقیه زندگی. من الان فرض کنین دو تا پسرم ای بهشون بگید بهترین دوست همن، بهترین دوست هم. هر فرصتی که پیدا کنن یا با هم حرف میزنن یا به هم خودشونو میرسونن و برای جدا کردنشون همیشه باید یه دلیل محکم دیگری وجود داشته باشه تا فاصله بگیرن.
یعنی من با همسرم هم توی همچین محیط، یعنی من خودم یه برادر دارم متفاوت سنی 3 سال، همسرم هم یه برادر داره متفاوت سنی 2 سال که ما واقعا روابطمون خیلی نزدیکه، برای همین احساس میکردیم با وجود ترسایی که این جامعه برامون ایجاد میکنه بعضی اوقات، ولی احساس میکردیم این بچه در نهایت احتیاج به یه نفر همخون خودش با سن و سال نزدیک خودش
بدون تردید. به همین جهت که من اون رو بیشتر صلاح میدم. به هر حال هرچی خیر صلاحتون، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنون
متشکرم. لطف کردین آقای دکتر. تمام خواهش. شنگ و
رجبن با ما باش. پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اگر روز مبادا فردا برسد، آیا شما و خانوادتان پوشش لازم را دارید برای بیمه عمر؟
با تلفن 818-441-3849 پارت و سیامک ثابت ایمانی تماس بگیرید.
فقط تو نیستی که منو شکستی، فقط تو نیستی که با هم نمونی، تو این شب و روزای بی حیاهو فقط تو نیستی که منو سوزوندی. من همیشه به هر که دل سپردم ازش فقط یه خاطره برام، این همه تنها شدن و شکستم منو دیگه از فکرش بترسون.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورو بولوارد. ماست 2 پوندی صدف 1.89، پنیر والبرزو 1 پوندی 4.49، خیار قلمی ایرانی پوندی 99 سنت، شوید 5 دسته 99 سنت، بادمجان ایتالیایی 3 پوند 99 سنت، ماهی سفید جامبو پوندی 4.79، فیله کبابی پوندی 5.99، ران درسته مرغ 79 سنت، نان سنگک دانه 2 دلار. سوپرمارکت سبزی 818-745-1313.
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسم که کنفرانس کودک درون رو همین شنبه و یک شنبه به مدت 12 ساعت از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر، شنبه 6 و یک شنبه 7 اپریل در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. کنفرانسی است که همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. ورودی این کنفرانس 12 ساعته $90 هست، همین شنبه و یک شنبه 2 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین کودک درون. همچنین پنج شنبه آینده 11 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 1 ساعته‌ای که آزاد و رایگان هست درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD و موارد دیگری که از طریق نورو فیدبک میشه برای اونها کاری کرد. ورود آزاد و رایگان هست. آقای محمدی هم در این برنامه با من هستن، ولی اگر اطلاعات بیشتری رو به دلیل آگاهی و تخصص ایشون میخواید بگیرید، میتونید با تلفن 818-451-6666 451-6666 با آقای محمدی تماس بگیرید. همچنین دو سفر ما برپاست، گرچه روزهای آخرینش و مخصوصا سفر سه روزه پشت سر میگذاره. سه شب و سه روز از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادهای مکزیک میریم از روز جمعه 19 اپریل تا دوشنبه 22 و سفر هفت شب و هفت روزه که از 22 تا 29 جون هست از ونیس در ایتالیا و دیدار از چهار بندر و یا کشور زیبای اروپایی. علاوه بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی مفصلی برای دوستان تدارک دیده شده. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
یه سوال داشتم در مورد زندگی خودم، اینکه آیا تو زندگی باید همیشه همطور در حال پیشرفت بود، یا اینکه معتبر کارهای انجام داد که مثلا احساس کنم در حال پیشرفت هستی، یا اینکه نه همین زندگی معمولی که داری اوکی هست. یعنی من یکم یه مدتی به این مسئله دارم فکر میکنم، احساس کنم چند سالیه که زندگیم همینطوری سر کار دست به خوندی، حال فارغ التحصیل سر کار میری میای و داری زندگی میکنم و تا آخر همینه. بعد یه خود با این موضوع چیز مفهوم زندگی یا ادامه زندگی مثلا به مشکل برخوردم.
جالب. ببینید عزیز، ما در اصولا دو تا تعریف برای زندگی داریم که نتیجه سومیه. یکی تعریف اصلا زندگی معنی تعادل، ایکولبریم، یعنی وقتی شما میگید زندگی یعنی به وجود آوردن بالانس. فرضاً بر اینه که دوتا نیاز اول ما، نیازهای فیزیکی و امنیت ما، سکیوریتی اند سیفتی و فیزیکال نید ما، در حقیقت برهم خوردن یه تعادله. من گرسنه میشم، غذا میخورم، تشنه هستم، یه چیزی مینوشم، تعادل برقرار میشه. با تعادل برقرار شدن درد از بین میره، خطر مرگ از میان میره و منم احساس خوبی میکنم و یا احساس لذت میکنم و بنابراین هول و هوش محور از میان رفتن درد و رنج و به وجود آوردن لذت حرکت میکنه. اسم این زندگی زندگیست مبتنی بر تعادل یا ایکولبریم. مورد دوم زندگی این است که مفهوم تکاملی داره، یعنی پروگرس، یا همون لغت پیشرفتی گفتید. یعنی من از یه مرحله به مرحله دیگه میرم، از کلاس اول میرم به دوم. یعنی من در کلاس اول نمیشنم بگم درسو یاد گرفتم پس اینجا میمونم، بلکه از کلاس اول میرم کلاس دومی که چی راجبش نمیدونم و حالا چالش و مبارزه من شروع میشه و این چالش هست که من رو پیش میبره. بنابراین میشه تکاملی. آدم سالم سالها قبل، من میتونم بگم بیش از 30 چند سال قبل، شاید 38 سال قبل که دانشگاه تهران بودم، انسان سالم رو میگفتم متعادل تکاملی، یعنی آدمی که در حالی که اصول تعادل رو رعایت میکنه پاش رو زمینه، سرش بر آسمان هست. پس شما تعریف حیات رو معنی متعادل تکاملی دارید. معلومه که درجه تعادل در برخی از زمین ها مهمتره، یعنی همطوری اشاره کردید من و شما باید یه حد اقلایی بدونیم به مرحله از بلوغ یا maturation، حالا احساسی، عاطفی، عقلی، اخلاقی، انسانی، هرچه هست برسیم و بعد از اون یه نوع دیگری زندگی کنیم. ولی ماجرای در حقیقت تکامل نمیتونه متوقف بشه، چون در اصول از پا در میه. مثلا برخی از اوقات تعریف افسردگی چیه؟ تعریف افسردگی در جا زدنه، یعنی انسان رو به مثابه پرندهی تصور کنید که وقتی بال و پرش رو ببنده سقوط میکنه. به همجاست که ما تنزلی و یا سکونی نمیتونیم داشته باشیم، ما قرار حرکت کنیم. جالب اینه که اون آدمایی هم که در مسیر تکامل نیستن بیشتر دارن حرکت میکنن، ولی فقط به جای اینکه به قول معروف پیش برن فرو رفتن و اونجاست که پایان کارشونه. اینه که من و شما قرار است که در این زمینه حرکت کنیم. حالا نکته مهم اینه که یه چیزایی در یه جایی باید درست بشه، درست مثل خانه‌ای که شما رو باید چالودش رو بریزید، بعد دیوارشه، ولی بعدش توش زندگی کردنه، حالا مهمون آمدنه، حالا تولید مثل کردنه تو همون خانه. یعنی کاربرد اینا داره دگرگون میشه و تغییر پیدا میکنه و وقت و انرژی من و شما این ور اون ور میره. مطالعات نشون میده که بین 45 سالگی به بعد، یعنی 45 تا 65 رو بهش میگن دورایی که من و شما درش هستیم، یکی بهش میگن جنراتیویتی یعنی توانایی ایجاد، تولید، خلق در مقابل استگنیشن، رکود، سکون و فساد و تباهی. یعنی انسان قراره از 45 به بعد راهش آمده باشه، حالا دیگه دست دیگران رو میگیره و بالا میاره، برای که اصلا یه نوع دیگری از پیشرفت، یه نوع دیگری از احساس و حال در فرد پیدا میشه. اون زمانی که قضاشو داره، حالا برای گرسنگان هم یه کاری بکنه، اون زمانی که آگاهی رو داره برای دیگرانی که با مشکل روبرو هستن کمکی برای اونها باشه. این مفهوم مادام که در یه آدمی از کودکی رشد پیدا کرده باشه و هم اکنونم وجود داشته باشه، زندگی رو معنیدار میکنه دیگه. به همون اندازه که شما میخواستید درس بخونید یا شغلی بگیرید یا درآمدی داشته باشید یا خونه بخرید، براتون جالب است که دیگری خونه خریده و شادی ای بسا ورود به خونه اون برای شما میتونه به همون اندازه باشه وقتی خودتون خونه خریدید. بنابراین یه نوع دیگر از زندگی. ولی اگر من یه آدم تنهایی بودم و مسئله رو شخصی میدیدم و در این جنگل میخواستم بزنم و ببرم، معلوم از پادر میام، وقتی به جایی میرسم در حقیقت تنها میشم، یعنی همجوری میرم از همم جلو میزنم، ولی وقتی چشم باز میکنم میبینم هیچ کس دور و بر من نیست. به همین جهته که امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. تشکیل خانواده، داشتن فرزند، داشتن شبکه‌ای از دوستان به زندگی جهت میده، هدف میده، معنا میده. و میدونیم در دنیا امروز مطالعات عمیق و سنگینی شده که انسانی که پرپسی، مقصودی در زندگی نداره، معنی، مینینگی نداره و جهت و هدفی نداره، از پا در میاد، یعنی دور خودش میچرخه و از پا در میاد. اصلا ماجرای افسردگی چیه؟ یه نوع گفتگوهای ذهنی بی‌معنی که ای بسا در هر ساعت 300-350 کالری را میسوزونه و فرد رو بدون انرژی میکنه. یا نگرانی ها، یا حسادت ها، یا رقابت ها، یا تنگ نظری ها، یا بدبین و منفی بودن و شکاک بودن ها، اینا از سر بیکاری و بی برنامگی پیدا میشه. بنابراین ماجرای پیشرفت در زمینهای مختلفه، از سلامتمون گرفته، از مواظبت و مراقبت از دیگران گرفته، از در زمینه علمی سطح آگاهی مونه، آشنایی با زمینهای مختلف زیبایی که در هنر خودش رو نشون میده. ولی خب یه خطی تموم میشه، شما 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال میری دانشگاه، دیگه تا آخر عمر که نمیشه رفت دانشگاه، یا درست نیست بریم دانشگاه، مطالعهش رو عرض نمی کنم. خب هر چیزی یه دوره ای داره و به همچنین که حرکت ادامه داره، و الا اگر قرار بود شما انسان رو به مفهوم تعادلیش ببینید، خب میشد مثل یه حیوان. شما نگاه کنید اگر یه پرنده داشته باشید تو خانه، میره اونجا میگیره میشینه، میاد یه مقدار دانه میخوره، آب میخوره، میره اون بالا میشینه، این میشه آخرینش. ما نه به اندازه اونا آرامش و امنیت داریم و نه آزادی، ولی علتی هست که غیر از اون که طبیعت میخوان اونا نمیخوان. بنابراین یه پرنده‌ای که در قفس من و شماست از من و شما آرامتره و آزادتر، ولی همچی زندگی برای انسان معنایی نداره. یعنی انسان مطالعات نشون میده که مایل به حرکته، درست میل یا نیروی رشد در انسان ضعیفه، ولی شما به من یه بچه یه سال و نیمه که تازه راه افتاده، 14 ماهه که راه افتاده، به من نشون بدید که میشینه، به من نشون بدید که از همه جا سر نمیخواد در بیاره، فقط به من نشون بدید که این بچه وقتی وحشت نکنه یا محتاج به چیزی نباشه که مثلا به سمت مادر بری، کی میتونه نگهش داره؟ همه هم سر کار میذاره. شما یه بچه 16 ماهه، 18 ماهه، 20 ماهه داشته باشی، 10 تا آدم بزرگسال، هر 10 تاتون رو سر کار میذاره که تو این کارو بکن، تو اینجا برو، تو اون ور نذار، اینو بشین، اینو ببر، منو اینجا بیار، اونجا ببر، و ما هم در خدمتش هستیم به صورت غلام حلقه به گوشش که او فرمان میده که این کارو بکن. ما این کارو برای خودمون نمیکنیم، برای هیچ کس دیگه هم نمیکنیم. چرا؟ برای که نیروی رشد به من و شما اون احساس شادی رو میده، اون احساس شور و شوق زندگی رو میده، اون هیجانی که این بچه برای انجام یک کار بسیار بسیار ساده داره. همینه که وقتی آدم آشنا با این موضوع باشه و لذت در حقیقت یه چنین امکانات و فرزندان سالمی رو با عشق و محبت داشته باشه یا روابط دیگر انسانی، زندگی رو معنی میده. انسان یه پدیده بسیار پیچیده، یه پدیده فیزیکی مادی نیست. اتومبیل باشه که بنزین بزنیم بعد بگیم تموم شد، یا پرنده ای باشه یا چرنده ای باشه که غذا بخوره اونجا بگیره بخوابه بیفته تا دوباره گرسنه بشه، تشنه بشه، راه بیفته. به همین جاست که اون شعر معروف موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. ولی در زمینه و مراحل مختلف است. و الا اگر من و شما بین 45 تا 65 خلاق و سازنده نباشیم، بین 65 تا 100 وارد مرحله میشیم که بشکن دیسپر، یأس و حسرت و افسوس و آه برای همه چیزایی که خراب شده، برای همه چیزایی که خراب کردیم. در حالی که اگر در مسیر و سمت راست و درستش باشیم، در اون دوراهی هشتم بین 60 65 تا 100 سالگی بهش میگن ایگو اینتگریتی، یعنی احساس سرافرازی، احساس غرور، احساس اینکه آمدم زندگی کردم، اشتباه کردم، زمین خوردم، ولی زمین گیر نشدم، بلند شدم و رفتم و از خودم آدم بهتر و برتری ساختم و به دیگران کمک کردم که بهتر و برتر باشن. این اون معنا و مفهوم زندگی است. علتش این است که تعریف زندگی در مفهوم تعادلیش که یک کمی در صحبت شما بود، شما میتونید مثلا 100 پرس چلو کباب بخورید، من شما میتونیم حالا یه پرس هرس بزنیم و گرفتار و بیمار باشیم و گرسنه باشیم و یا شکم بزرگی داشته باشیم، 2 تا پرس 100 تا پرس بیشتر که نمیشه خورد. اصلا اشکال کار زندگی تعادلی این است که تکرارش لذت بخش نیست. من تشنه لیوان آب میخوام، ولی من آرزو نمی کنم که شیرنگ آب بذارم تو در من باز کنه، میمیرم. منی که علاقه مثلا به شیرین دارم، دلم خواهد شیرین بخورم، ولی اگر منو وادار کنم جو شیرین بخور، مطمئن باشید یه جایی میرسه که من حالم به هم میخوره و حال بدی پیدا میکنم به خاطر خوردن شیرینی. علت چه است که اینا لذت ها به اصطلاح علمی دفع مزرته، یعنی یه دردی، یه رنجیست که ما اونو از بین میبریم. خب زندگی تعادلی معلوم آدم برای زبودت بی عباب که چی، من مثلا درس خوندم و حالا مهندس شدم، حالا هم یه کاری دارم و صبح میشم میرم سر کار و میام. اگر زندگی معنی تعادل باشه، معلومه آدم از پادر میاره. به همین جد است که اگر انسان در زندگیش چرایی نداشته باشه و اگر انسان به دنبال چیزی نباشه، معلومه از پادر میاد. یعنی اون وقت است که میشه خوب زندگی کرد. به همین دلیل است که آدمایی که میتونن این ماجرای رشد رو و تکامل رو در زمینهای مختلف داشته باشن، علاقمندی به مسائل فلسفی، علاقمندی به موضوعهای هنری، به موسیقی، به شعر، علاقمندی به دنیای علم و کشفیات تازه، علاقمندی به ایجاد ارتباط، علاقمندی به خدمت و محبت به دیگران، اونم در شرایط سختی که برخی بسیار بد افتادند و از پا در اومدند، گرفتن یه دستی، بلند کردن یه آدمی، به راه انداختن یه کسی، بسیاری از اوقات از این که آدم حتی خودش پاش شکسته باشه و خوب بشه، نه تنها لذتش، نه تنها شادیش، بلکه زمینه برای رشد و تکاملش بهترینه. به همجاست که شما میبینید یه ده عاشق تدریسن، یه ده عاشق کمک و محبت به دیگرانن و مطالعات هم نشون میده که اینا اصلا نوع دیگری کار میکنه ذهنشون، مغزشون، و به نوع دیگری با موضوع برخورد میکنه. در حالی که اگر من زندگی رو فقط در مفهوم تعادلیش ببینم، یعنی به دنبال فقط لذت یا پلیجر باشم، به جایی نمیرسم. به همجاست که مطالعه راجب خوشبختی هم نشون میده اصلا لذت موجب خوشبختی نیست، یعنی آدم با لذت به خوشبختی نمیرسه. ما حتی یه چیزی به اسم حظ و کیف یا انجویمنت زمینه رو براش فراهم میکنه، ولی لذت نه. اگر قرار بود لذت آدم خوشبخت کنه، یه آدم معتاد هم وقتی ماده مخدر مصرف میکرد بسیار لذت میبرد، دردم نمیکشید، ولی هیچ وقت نمیتونه بگه من معتاد، من کوکائینی، من هروئینی بسیار خوشبختم، در حالی که شاید اوجی از شادی و لذت و رضایتی رو در کوتاه مدت داره که بسیاری از آدمای عادی هیچ وقت تجربه نکردن. بنابراین مفهوم تکاملی رو اگر نگاه کنید، یه قصه دیگری است. اینو شما در تکامل دیگران میتونید ببینید. نمونه برجسته‌اش بچه‌ها هستن. من برخی از اوقات حتی خنده اونا، شادی اونا، رشد اونا برام به همون اندازه اگر خودم هم درگیر بودم اهمیت می‌داشت. به هر حال بهانه‌ای پیدا کردم که حرفامو بزنم. 2-3 دقیقه وقت هست در خدمتتون هستم اگر مطلبی.
من فقط یه سوال کوتاه بگم، این که من توی روابط شخصی خودم علاقمند به آدم‌هایی هستم که خیلی از من بزرگتر هستن. نمیدونم این یک آسیب دوران کودکی که حالا خودم حد میزنم اینطور نباشه یا اشکالی نداره، حالا در شرایط خاص، چون که شما روی اختلاف خیلی حالا نظر دارین، این که اشکال نداره در شرایط خاص آدم با کسی رو داشته باشه که مثلا 20 سال خودش بزرگتر.
نه، اون یه ذره جای گفتگو داره اگر شما در جهت هر زمینه باشه، ولی اگر علاقه و احساس و تمایلات جنسی اون نتیجه آسیب 4-7 سالگی است. برای که 4-7 سالگی وقتی که یه پسر به جای اینکه خودش رو با پدر آیدنتیفای و همانند کنه، با مادر آیدنتیفای و همانند کنه، و یه دختر به جای اینکه با مادرش خودش رو همانند کنه، الگو و مدلش مادرش باشه، در عشق پدر به دلایل بسیار میمونه، متاسفانه زمینه فراهم میکنه در یه مقدار اشکالات و اختلالات، از اختلالات جنسی گرفته تا شخصیتی. ولی این چیزی که میگید اونجا خودشو نشون میده، چون پسری که در عشق مادر خودش رو بسته به دنبال یه مادر فیگر تایپ میگرده و برخی از اوقات این مساویس با کسی که سن بالاتری داره، و همطور دختری که به جای اینکه خودش رو با مادر همانند کرده باشه، اون نزدیکی رو، اون ارتباط رو، اون حس و اون احساس رو بین 4-7 سالگی و بعد از اون با مادر داشته باشه، با پدر داره، به دنبال یه مردی است با اون ویژگی ها، و به همین جهت است که سن و سال میتونه اینجا یه نقشی داشته باشه.
این اون چیه؟ مسئله چی هستش؟ مثلا اینه که من با آدم، خب با وسط محیط های اجتماعی کاری که داشتم، آدم های خب کم تا اختلاف سنی پایین تا با خودم ارزیابی کردم، احساس میکنم که اینها خیلی سطح فکرشون هنوز کامل نیست.
خب آخه داستان همینه، آخه داستان این است که شما اونو کامل میدونید. ببینید همین جاست، بعد حالا یه دفعه دیگه خواستید بیاد با هم صحبت کنید، چون متاسفانه آخر وقتم. ببینید عزیز، شما این گونه بهش نگاه میکنید و الان معناش این است که من 30 ساله، چرا 30 ساله داخل آدم نیستن؟ چرا هستن؟ اونام هستن. اینکه یه آگاهی رو از یکی زیاد بگیریم حرفی ندارم، بس درباره مسائل احساسی عاطفی بود، بس درباره مسائل علمی نه. شما من میگید یه آدمی 100 سالشه، من دنبال اون هستم، من اصلا مسئله باش ندارم. ولی وقتی که من به دنبال عشق و به دنبال احساس و به دلیل رابطه جنسی دنبال آدم بزرگ سال هستم، یه سوال به وجود میاد که این آسیب از کجاست، چون اون انتخاب درست نیست. حالا دلتون خواستی وقتی بیاد با هم بیشتر صحبت.
حتما، ممنون، لطف کردین، خدا
خواهش. شنگان عجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.